با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-902-400. بله لطفا همکاری کنید، به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم.
سلام، خواهش
میکنم. دیده هستم از کرج.
بله بله، ممنونم. خوبین شما؟
خدا قوت به شما. ممنون از برنامه 1044 با غزل بسیار آموزنده. یه متنی تهیه کردم در مورد اینکه بحث نکنی.
بله، همینطور که رو صفحه هست بیشتر از 5 دقیقه نباید باشه. ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم.
چرا ما آدم ها اینقدر با هم بحث میکنیم؟ زیرا میخواییم بگوییم من بهتر میدانم و مولانا نام این مرض را پندار کمال گذاشته است. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. دفتر اول بیت 32-14. در دفتر دوم مثنوی مولانا قصه ای از جنگ 4 نفر بیان میکند. در این قصه مردی به 4 نفر 1 درم می دهد. هر 4 نفر می خواهند آن 1 درم را به چیزی بدهند که فقط نامش فرق می کند. در حقیقت 1 چیز است. ولی آنها بر سر نام با هم دعوا می کنند و سر و معنی نام ها بی خبرند. پس نتیجه می گیریم با من ذهنی زبان همدیگر را نمی فهمیم. خداوند به انسانها 1 درم یعنی 1 هوشیاری و خاصیت خدایی اش را می دهد. ولی چون انسانها با دانش ذهنی همانیدند، دانش فضا گشایی و دسترسی به آن 1 درم را نمی شناسند و در جهل دائم عذاب می کشند. یکی از خطرناکترین همانیدگی ها همانیدگی با دانش است که از این طریق ما به هم ضرر میزنیم. مرد فارسی زبان گفت من 1 درم میخواهم، من 1 درم را میخواهم انگور بخرم. شخص ترک گفت من عضو میخواهم و دیگری که عرب بود گفت من عنب میخواهم و شخص رومی گفت من استافین میخواهم. معنی همه همان انگور بود. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نام ها غافل بودند. مشت بر هم می زدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. این 4 نفر ما انسان هاییم که همه عشق و زنده شدن به خداییت را می خواهیم. ولی افسوس که قرن هاست به خاطر تفاوت زبان و نژاد با هم بحث می کنیم و یکدیگر را می کشیم. مولانا راه نجات را به ما نشان می دهد. چون که بسپاری درزابی دقل، این درم تان می کند چندین عمل. 1 درم تان می شود 4 المراد، 4 دشمن می شود 1 اتحاد. دفتر دوم مثنوی بیت 36-90. اگر ما با فضا گشایی دل به خدا بسپاریم، آن 1 درم که هوشیاری حضور است، فکر و عمل ما را سازنده می کند و از جنگ و بحث و جدایی فارغ می شوی. زیرا با خاموشی ما خدا حرف می زند و ما را به اتحاد می رساند. گفت هر یکتان دهد جنگ و فراق، گفت من آرد شما را اتفاق. پس شما خاموش باشید انستو تا زبانتان من شوم در گفتگو. دفتر دوم بیت 36-91. گفتگوی ما چون من ذهنی داری ما را به بحث و دعوا می کشد، ولی گفت خداوند از جنس سکوت است و ما را به اتحاد می رساند. اگر ما فرمان انستو را بپذیریم و دل را تماما به او بسپاریم. تمام شد.
خیلی خیلی خوب، آفرین، ممنونم، خداحافظی می کنم.
به نگهدارتون. خدا
نگهدار. برای این اصرار به این که حق با منه، مال من ذهنیه. هر موقع بحث و جدل میکنیم حق با منه، در واقع این حس عدم امنیت من ذهنی ماست که اول بحث و جدل میکنیم، بعد هم جنگ را میاندازیم که حق با منه و شما این معیار رو میتونید در نظر بگیرید. بفرمایید. الو.
الو سلام شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
من از ایلام زنگ میزنم، از یک رسای ایلام.
بله بله بفرمایید آقای صادق، بفرمایید. بله
خواهش میکنم آقای شهبازی، اینو بگم که این که ما این آموزش ارزشمند و اگر خصوص این شعر طلای 535 از دفتر استشنواز ها نمی کنیم، اینه که ما واقعا از این خیر دیده ایم و خیر جاری شده از این اشعار طلایی و شعر 535 در زندگی ما خیلی زیاد هست. به همین دلیل من بر خودم وظیفه میدانم که در هر توانم این گوهر گرانبها را با دیگران به اشتراک بگذارم.
بله
وقتی در تلفن ها واقعا میشنوم که دوستان هم این شعر گرانبها رو در زندگیشان به کار بستند، واقعا خوشحال میشم. البته همه اشعار ارزشمندن و طلایی‌اند، منتها خب گاهی یه شعر مشخصی دیگه کاربردهای فراوانی داره، مانند همین شعر دفتر ششم که عرض کردم خدمتتون. واقعا این که دوستان از من تشکر میکنم، من سپاسگزار همه هستم. من کار خاصی نکردم، فقط توانستم یکی از این اشعار طلایی را به طور ویژه انتخاب کنم و در زندگی شخصی هم به کار ببرم. البته همه کارهای مهم را مولانا و شما و دیگر دوستان انجام میدن، من از همه سپاسگزارم. حالا در حد 5 دقیقه اگر فرصت هست من.
بله 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 بفرمایید. بله
ابتدا جهت اطلاع دوستانی که با این شعر طلایی و این گوهر نایاب آشنا نیستند یه توضیح مختصری میدم. در دفتر ششم مثنوی مولانا در داستان مرغ و صیاد، زندگی از زبان صیاد راز خیلی مهمی را فاش کرد. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. که به طور خیلی خلاصه میگوید هر چه در زندگی جریمه میشوی و درد میکشی و غصه میخوری و همه و همه حاصل بی ضرورت خوری هایی بوده که فتوا دهندش خودت بوده ای، شخص خودت. همین یه آگاهی ارزشمند که از دل این شعر طلایی بیرون میاد میتواند خیلی راحت ناله ما را عوض کند. چون وقتی ما دیگران را مقصر میدانستیم، ناله ما ناله به ما اغویتنی بود، یعنی تو کردی، ناله شیطانی است. گفت شیطان که به ما اغویتنی، ترس به اله خود نهان دیو دنی. دفتر اول بیت 1498. همین ناله شیطانی کافید که ما را در چرخه تخریب قرار بگیریم و خروب شویم. اما وقتی شعر 535 فریاد میزند که همه چیز کار خودت بوده، اونگاه ناله ما عوض میشود و دیگر مثل آدم ناله میکنیم. گفت آدم که ظلم نا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چو ما. دفتر اول بیت 1499. ناله انا ظلمنا، یعنی خودم به خودم ظلم کردم و هرچه بر سرم میآید نتیجه کار خودم بوده و نتیجه کارهای بی ضرورتی بوده که فتوا دهندش سخت خودم بودم. پس این تغییر ناله دستاورد ارزشمندی است که یکی از محصولات بسیار شیرین شعر 535 از دفتر ششم است. حالا سوال اینجاست، آیا همین که ما فهمیدیم که همه بلاها رو خودمان سر خودمان آورده ایم و حالا هم ناله ما از به ما اغویتنی به انا ظلمنا تغییرات، آیا همین تغییر ناله کافی است؟ جواب این است که این دستاورد بسیار ارزشمند است، اما وقتی برای ما مفید است و کاربردی می شود، ما را وارد فاز اکنون مکن بکند. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را احزون مکن. دفتر 4 بیت 24-80. اکنون مکن هم یکی از نتایج طلایی شعر 535 است که آغاز تغییر در ماست، چون در شعر اشاره می کند که تاکنون خودت کارهایی کرده ای که بی ضرورت بودند و زندگی را بر خودت تیره و تار کرده ای، پس به تو دهنده این که زندگی برای تو تیره شده خودت بوده ای. بعد اشاره می کند حالا مکن، و این آگاهی دوم که اکنون مکند خیلی راحت تمرکز ما را روی خودمان می آورد، تن را روی خودمان تنظیم می کند، و این دستاورد شگفت انگیزی، چون این نور افکن وقتی روی خودمان تنظیم می شود روشن است، اما به محض این که روی دیگران تنظیم می شود به خطر می افتد و دیگر برای خودمان استفاده هم ندارد. حالا من همینجا این را بگم که سالها پیش من و 3 نفر از دوستانم در کوه بودیم و در یک غار مشغول چای درست کردن و حرف زدن و اینا بودیم، یهو متوجه شدیم که داره شب میشه و کوه خیلی بزرگی هم بود و خیلی پرده‌ها داشت. ما که حرکت کردیم شب فرا رسید و نم نم باران هم می آمد و شب تاریک و اندکی هم مه بود. ما پیشبینی چراغ‌ها نکرده بودیم چون قرار نبود که شب برگردیم. فقط یکی از پسرموهای موبایلش چراغ‌ها داشت و آن را تنظیم کرد جلوی پای خودش و ما هم کنار او چسبیده به او را می رفتیم و ما هم از نور چراغ او را می دیدیم. گاگایی مثلا می خواست ایستار بکند و چراغ را جلوی پای ما می گرفت، اما چون اون موقع جلوی پای خودش تاریک می شد پاش به سنگ و کلوخ می‌خورد و چند بار نزدیک بود بیافته و چراغ هم از دستش بیافته و بشکند. ما هم گفتیم بابا با این ایثار کردن از اجان موبایل را هم می‌شکنی و همه ما به خطر می‌افتیم. حتی ما را فراموش کن، دقیقاً جلوی پای خودت تنظیمش کن و آنگاه هم ما و هم خودت راه را می‌بینیم. او هم همین کار را کرد و ما یواش یواش با سلامت از کوه پایین آمدیم. این نتیجه میده که چراغ حضور ما وقتی برای خودمان و دیگران مفید است که آن را جلو پای خودمان تنظیمش کنیم و در واقع نور افکن را روی خودمان تنظیم کنیم. حالا برگردی و پیام، پس ما تا حالا 2 نتیجه ارزشمند از شعر 535 گرفتیم. اول این که تغییر ناله دادیم چون فهمیدیم خودمان مقصر بوده ایم. دوم این که با اکنون مکن نور افکن را روی خودمان و کارای خودمان و دیدن جلوی پای خودمان تنظیم شد. این کار هم خدمت به خودمان است و هم به دیگران. حالا وقتی ما وارد فاز اکنون مکن شدیم و لیستی تهیه کردیم که من قبلا این کارها را کردم و اکنون نمی کنم، مثلا قبلا پرخوری کردم اکنون نمی کنم، قبلا ادعای دانستن کردم اکنون نمی کنم، قبلا قانون جبران رعایت نکردم اکنون رعایت میکنم، قبلا خودم را به نمایش گذاشتم از اون نمیگذارم، قبلا مواد مخدر مصرف میکردم از اون نمیکنم، قبلا از آدم ها و وضعیت ها چیزی میخواستم اکنون نمیخواهم، قبلا در مقابل رفتارهای دیگران و اتفاق ها و وضعیت ها واکنش نشان میدادم و اکنون این کار را نمیکنم و فضا را باز میکنم و تا پیام را بگیرم، قبلا به جسم ها به راحتی اجازه می دادم که به برکتم بیاین و عقل من شوند، اکنون دیگر اجازه نمی دم. قبلا همه اش دنبال شکار کردن بودم، حالا دیگر شکار نمی کنم بلکه خودم می خواهم شکار شوم. و خیلی موارد دیگر که وقتی شخص لیست کارها و اشتباهات و گذشتهاش را می گیرد تا اکنون دیگر اون کارهای غیر ضروری را تکرار نکند، آنگاه متوجه می شود که خیلی کار دارد، اصلا دیگر وقتی ندارد که به اشتباهات دیگران بپردازد و خیلی کار کند تا اکنون مکن در او بستمر بنشیند و میوه دهد، ساز میوهش هم خود استفاده کند و هم دیگران. پس به طور خلاصه با استفاده از این آموزش طلایی و شعر 535 ابتدا ما تغییر ناله میدهیم و دیگر مثل آدم ناله میکنیم، ناله انازلنا، سپس این تغییر ناله ما را به اکنون مکن سوق میدهد و اکنون مکن هم آنقدر ما را سرگرم کارهای خود ما می کند که دیگر دست از داریم و این یعنی تنظیم نور رفتن روی خود و با استفاده از نور اون راه را می بینیم. و در پایان هم این را بگم که من با استفاده عملی از شعر 535 قسمتم وزنم رو تنظیم کنم، بدهکاری هایم را به صفر برسانم، اخبار را فراموش کنم، شرکت در مجالس و دورهمی های ذهنی و پر از غیبت و حرف های جنجالی را محدود کنم، خیلی دستاوردهای دیگه. اما اینها نتایج فرعی هستند. نتیجه اصلی این است که من با استفاده از این آموزش طلایی و این شعر گرانبها کلن وجود من ذهنی و عقل او را غیر ضروری بدانم و مرکزم را از اغیار خالی کنم، زیرا تنها زندگی است که ضرورت دارد در مرکز من باشد.
عالی، ممنونم، سلام برسونید، خداحافظی میکنم. عالی،
خدا نگهدار شما، واسه خدا.
مطابق صحبت آقای صادق، اصلا این سوال از خودمون بکنیم، ضرورت داره ما من ذهنی داشته باشیم و خب عمر ما محدوده، ضرورت داره من الان وقتمو صرف دیدن این ویدیو بکنم یا گوش کردن به این مطلب بکنم؟ بعضی چیزها واقعا سمند، چه به لحاظ خوردن، چه به لحاظ گوش دادن یا دیدن. همین ضرورت داره که من این چیزو بخرم، مثلا لازم دارم پولمو بدم به یه چیزی بذارم کنار، یا پولمو بدم به برم یه کلاس این مطلبو یاد بگیرم. و همیشه این دوتا بیتو یادمون باشه، میگه بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. این سوال اگه نمی کنید و مشکل پیش میاد، اینو نگو خداوند کرده. بر قضا یعنی بر خداوند. بر قضا کم نه، یعنی کم نه، یعنی ننه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. بله، این دوتا بیت رو همیشه بخونید لطفا، خیلی خیلی مهمن. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. اگر کار غیر ضروری میکنید، یه چیزی میکارین که برای شما مسئله خواهد شد، پس بگو من نسنجیدم و اشتباه کردم، نتیجه اشتباه هم اینه. با یعنی قضا و عدل حق، قانون خداوند، قانون زندگی پیش میره و تقصیر خودت یه چیزهای بد میکاری با نسنجیدن فکر و عملت در این لحظه. بفرمایید.
الو، سلام جناب شوازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشی قربان.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید آقای شوازی، صدا خوبه؟
صدای شما خوبه. بله،
اصلا در قنال 1073 برنامه 1044 بیتی داشتیم. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی،
بله،
تا فغان بر نابرد از حسرتش امیدوار. شرابی از جام الهس داری پنهانی به کسی میدهی که از سبب سازی های ذهنی و همانیدگی های خودش مایوس شده و متوجه شدند که مستی اونها کاذب و دروغینه و این کار در اثر فضاگوشایی و عدم مقاومت امکان پذیره. اگه کسانی که هنوز امید به وابستگی ها دارند و به قول مولانا تویی دست خسور کاسلیس هستند و دچار کجبینی شدند، این شراب ناب رو ببینند، اونها از نهادشون بلند میشه. مولانا می فرماد ای انسان، سعی کن تونی صاحب کمال شوی تا از کمال دیگران دوچار و غم و غصه نشی. این کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی برم. از طرف همه سزاوار این شراب هستند، چرا که خدا و زندگی صدها هزار از این نوع شراب داره که میتونه اون رو در وجود شما جاری کنه. صد هزاران این چنین می دارد و که بر ادراکات تو بگمارد و صد هزاران می چشاند هوش را که خبر نبود دو چشم و گوش را. از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. چرا پنهانی به بعضی میده تا دیگران حسرت آن رو نخورن؟ چون اسیران نفس عادت به شراب بدبختی کردن و از اون شراب ها دچار مستی کاذب شدن. هست میهای شقاوت نفس را که زره بیرون برد آن نفس. زندگی خدا برای کسانی که ذهن با ناظر رو به جای ذهن بدون ناظر راهنمای خود قرار دادند و عقل کل رو به جای عقل جزئی انتخاب کردند، شراب جاودانه ارزانی میکنه که در بهشت یکتایی ساکن میشن و در اونجا ثابت میمونن. هست میهای سعادت عقل را که بیابد منزل بی نقد را. در دفاتر مثنوی تفاوت میهای شقاوت و میهای سعادت رو با بینشی خردمندانه و بسیار عمیق بیان فرمودند که این ابیات میتونه میلیاردها انسانی رو که در جهان هستی زندگی میکنند و نسلهای بعد از ما رو از گرفتاری ها و کجبینی های من ذهنی نجات بده. و ای کاش انسان ها قدان چنین عبدال حقی باشند که خدا از زبان اونها سخن میگه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. ابیاتی در این باره اگه اجازه بدین خدمتتون ارائه کنم.
بله خواهش میکنم. بله خواهش.
اون شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. قطره ای از باده های آسمان برکند جان را ز می و ساقیان. خاصه این باده که از خام بلیست، نمیی که مستی او یک شویست. زنمی کن می چنوشیده شود، آب نطق از گنگ جوشیده شود. کی کند اون مست جز عدل و ثواب، که ز جام حق کشید از او شراب. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار اونگه شوی. اونجه اون می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. هر چه کوبی کفته می باشدان، هر چه روبی رفته می باشدان. باده او در خود هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. دان که هستی سخت مستی آورد، حق از سر شرم از دل می برد. صد هزاران قر پیشین را همین مستی هستی به زد رحسین کمین. شد عزازیلی از این مستی بدیست، که چرا آدم شود بر من رئیس. این به هر مستی دل آغره مشو، هست ایسا مست حق هر مست جو. این چونین می را به جوز این خون با، مستیش نبود ز کوته دون با. می شناسا این به چشم با احتیاط، تا می یابی منزه ز اختلاط. هر دو مستی می دهندت لیک، این مستیت آرد کشون تاره به دین. مستی کاید ز بوی شاه فرد، صد خم می در سر و مغز نکرد. لاف درویشی زنی و بی خودی، های های مستیان ایزدی. اون چنان مستی مباشه بی خرد، که به اخلاقیت پشیمانی خورد. فهم تو چون باده شیطان بود، چی تو وهم می رحمان بود. زن که سرمه نیستی در می چشد، باده از تصویر شیطان می چشد. روح اون کس کو به هنگام الست، دید رب خیش و شد بی خیش و مست. او شناست بوی می کو می بخورد، چون نخورد و می نداند بوی کرد. آنچه خو کرده است با شادی می، این خوشی را کی پسندد خاک، پی انبیا زن زین خوشی بیرون شدند که سرشته در خوشی حق بودند. زن که جانشان آن خوشی را دیده بود، این خوشی ها پیششان بازی نمود. بابوت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون در کشدن در کنار. هر که گلشن را بود بزم و وطن، کی خورد او باد اندر گولخن. جای روح پاک الیین بود، کرم باشد کش وطن سرگین بود. بحر مخمور خدا جام طهور، بحر این مرغان کورین آب شور. هر کو نبود صدای آن شراب، اون بریده به شمشیر و زراب. جمله عالم ز اختیار و مست خود، می گریزد در سر سرمست خود. تا آدمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زم بر خود می نهند. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شعله مهتدی. عاشق می باشد اون جان بعید، کومه لب های لعلش را ندید. از شراب قهر چون مستی دهی، نیستا را صورت هستی دهی. چیست مستی؟ بند چشم از دید چشم، تا نمایت سنگ و هر پشم گشم. چیست مستی؟ حزها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر سندل شدن. عاشقان را باده خون دل بود، چشمشان بر راه و بر منزل بود. عاشق از خود چون غذا باید رحیق، عقل اونجا گم بماند بی رفیق. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود و تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای. ای رخ چون زهره شمس الضحا، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. باده کن در خوم می جوشد نهان، زشتیاق روی تو جوشد چنان. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ می چه باشد یا سما و یا جما، تا بجویی زون نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره شد وام ها، زهره از خمره شد جام ها. باده از غیب است کوزه زین جهان، کوزه پیدا باده در غیب است نهان. بر دیده نامحرمان، لیک بر محرم هویدا و عیان. زن عرب بنهاد نام می مدام، زن که سیری نیست می خور را مدام. چون بی افزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. نه همه جا بی خودی شر می کند، بی ادب را می چنون تر می کند. گر بود عاقل نکوفر می شود، ور بود بدخوی بدتر می شود. لیک اغلب چون بدند و ناپسند، بر همه می را محرم کردند. روح محجوب از بقا بستر عذاب، روح واصل در بقا پاک از حجاب. روح خود را متصل کن ای فلان، زود با ارواح قدس سالکان. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلق عظیم. باده در جوشش گدای جوش ما، چه در گردش گدای هوش ما. باده از ما مز شد نیما، از او قالب از ما هست شد نیما. از او که تو اون هوشی و باقی هوش بوش، هیشتن را گم مکن یاوه مکوش. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوستنگ. تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش. تا بدانی پیش حق تمیز هست، در میان هوش یار راه مست. این همی دانم ولی مستی تن، می گشاید بی مراد من دهن. این خمارقم دلیل آن شده است، که بدون مفقود مستیت بوده است. هر غمی که از وی تو دل آزرده ای، از خمار می بود کن خورده ای. دی چی دانی کی داند چون رنج خمار کس از کدامین می برآمد آشکار. این خمار شکوفه اون دانه است، اون شناست کایا و فرزانه است. پرتو ساقیز کندر شیر دخت، شیر برجوشید و رخصان گشت و زفت. پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب زندگی. باده حق راست باشد نه دروغ. دو خوردی چون نمایی مستی خورده تو دو. پیش من لافی زنی اون گه دروغ، شاهدت گه راست باشد گه دروغ. مست گاهی از می و گاهی ز دو خورده مستی پیدا کند، های و هو و سرگرانی ها کند. مستی باید بیابی ای فتا، تا رهی زین خاک آیی بر سما. مستی باید بیابی ای فتا، تا رهی زین خاک آیی بر سما. مستی که از هستیت سازد جدا، متصل گردی به اصلت با خدا. مستی باید که یابی خرمی، نه از آن مستی که افزاید منی. مستی باید که هوش از سر برد، مستی که فکر و غم را بردرد. مستی باید که بینی راه را، تا شناسی راه را از چاه را. مستی باید که یابی زن نظر، تا که آگه گردی از هر خیر و شر. مستی باید که زاید از تو نور، تا از آن روشن شود ظلمات گور. مستی باید که تا گردی جوان، آب رحمت گردد از جانت روان. مستی باید که تا گردی فنا، زنده گردی در جوار کبریا. مستی باید که با اون لاش روی، تا کنار خانه الله روی. مستی باید که بکشاید گره، تا رود از دیده و دل ناسره. مستی باید که گردی زن رحیق، شاد و عقلت را بسازی بی رفیق. مستی باید که گردی ای فلان، متصل با روح قدس سالکان. مستی که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار انگه شوی. مستی باید که از جام طهور، مست گردی تو نه از اون آب شور. مستی باید که تا صدری گشاد، یابی و گردی از این نعمت تو شاد. مستی باید که تا گردی خراب، تا که آبادت کند راز شراب. این نمیبینی که در بزم شراب، مست اونجا خوش شود کو شد خراب. اون که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قده گیرد به دست. خیلی ممنون جناب.
خیلی خیلی زیبا، عالی. بله ممنونم. و همینطور که میدونید ابیاتی را که شما میخونید در یک کانال خاصی میذاریم ما، و مردم میتونن فوراً بهش دستیابی پیدا کنن. بله خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیده بودین. عالی.
با اجازه.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله آقای عبودی بیت های رو جمع آوری میکنند و اینجا میخونند، در جاهای مختلف میذاریم ما اینا رو. اگر مشکل دارین در پیدا کردنش با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید که این هست 201-438-686-75-80. ولی اگر اپلیکیشن موبایل ما رو به گوشیتون دانلود کنید، همه رو اونجا پیدا میکنید. هر جور گوشی داشته باشید، اپل یعنی آیفون یا اندروید، این اپ گنج حضور تو، گنج حضور دو رو باید به انگلیسی بنویسید، سرچ کنید، در اون قسمتی که اپ ها رو سرچ میکنید پیدا بکنید و دانلود کنید. مجانی هم هست. به همه این کانال ها و قسمت ها دست پیدا می کنید. بفرمایید.
بله خانم آقای شهبازی، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
سرور هستم از شیراز.
خواهش میکنم خانم سرور، خوبین؟
قربان شد، خیلی ممنون، سلامت باشید آقای شهبازی. با اجازت الله آقای شهبازی، اول دو بیت از حافظ بخونم. در آ که در دل خسته توان در آید باز، بیا که در تن مرده روان در آید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. غزل 261 با اجازتون.
شما در ذهن در ارتباط با اشعار آی عبودی اون بیت هم بخونید یادتونه. زاهد پشیمان را ذوق باده، بقیه شما بخونید.
آخ بلد نیستم آقای شهبازی، ببخشید.
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. زاهد بالاخره پشیمان خواهد شد که به قول ایشون آب شور نوشیده و بالاخره پشیمان خواهد شد، خواهد دید که اون کارهاش فایده نداره. عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی.
بله
یادداشت کنیم، بیت مهمه. زاهد پشیمان را ذوق باده، باده اصلی، اون انرژی که از طرف خداوند میاد، خواهد فهمی که اونو نداشته، فقط ذوق چیزای ذهنی رو داشته. بنابراین زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. عاقلا مکن کاری کاورت
پشیمانی.
کاورت پشیمانی. بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. با اجازتون، حضرت مولانا در برنامه 1044 راهکاری بسیار اساسی را در مسیر بازگشت به دریای یکتایی به ما نشان دادند. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فقان برنا برد از حسرتش امید امید بار. از شربتی پنهانی میگوید در داستان زاهدی که برای رسیدن به گنج تمام راه‌ها را امتحان کرده، تیر فکرت را بلند انداخته اما به نتیجه نرسیده و گنج را نیافته است. این داستان بسیار برایم آموزنده بود، چرا که من نیز غرق در سبب‌سازی ذهن با انواع راهکارها و حیله‌های ذهنی خواستم تا فضا را در درونم بگشایم، اما حقیقتا درک نکردم که آن کسی که این گره را زده همون باید بند از این قفل گران بکشاید. آن گره کوزد همون بکشایدش، مهره کو انداخت او بربایدش. دفتر ششم بیت 2293. نکات مطرح شده در این داستان شاید راه طولانی ذهن را بر ما بسیار کوتاه کند. خلاصه داستان از این قرار است که شخصی طالب جنگ است. فرشته‌ای در گوش او میگوید که رو به خورشید بایستد و تیر بیندازد. او نیز بارها با تمام توان تیر را در کمان میگذارد و میکشد، اما گنج را پیدا نمیکند. ماهرترین تیراندازان شهر نیز برای یافتن گنج دست به کار میشوند، اما خبری از گنج نمیشود و این شروع کار طالب جنگ است که دچار نومیدی مبارکی و اضطرار میشود. شروع به فضا گشایی می کند و فضا تا حدودی در درونش باز می شود و اشکالات راهی را که بازه در جستجوی گنج طی کرده بود بر او آشکار می گردد. نومیدی و درد مبارک در او باعث می شود دوباره به اصل خود رجوع کند و خوی بر من ذهنیش را شفا ببخشد و دیگر کمال فکرها را بلند نکشد و خاموش شود. آبوبت را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. او می داند که در من ذهنی جاهلی بیش نبوده و فقط کژبینی و معکوس بینی کرده. می داند که با تمام وجود باید تسلیم شود و اقرار به نمی دانم کند و در این حال آگاه هست که هر روشنی و فضل و کمالی که در او حاصل شده و فهمیده که باید فضای ذهن را ترک کند عکس روی خداوند است و امکان دارد بی اسم او به این دانش نیز دست پیدا کند. کو هنر، کو من، کجا دل مستوی؟ این همه عکس تو است و خود تویی. دفتر ششون 2297. درویش درک کرده که مرکزش مانند پری کاملا در دستان توانمند خداوند است و نمیتواند دل خود را با ذهنش کنترل کند. این درویش آگاه شده که متورفان با حرص و شتاب کار میکند و با مرکز همانیده دست به هر عملی بزند جز ارتعاش آلودگی در مرکز خود، دیگران و محیط بیرون حاصلی نخواهد داشت، اما امکان این هم وجود ندارد که چاقو دسته خودش را ببرد و این قفل سفت و سخت من ذهنی فقط با فضاگشایی و تسلیم رضا و فراموش کردن من ذهنی باز می شود. بنابراین دیگر دست از فکر پشت فکر بر می دارد و اجازه می دهد خداوند که خودش مهره را آش هم بازی کند. درویش در فضای گشوده شده در می یابد که این کار آنطور هم که ذهن فکر می کند آسان نیست و نمی شود با علم ذهنی به علم ملدان یا دانش فضای گشوده دست یافت. تنها راه نجات را این می داند که آنقدر فضا باز کند و حالت مرزانی و حیرانی به او دست بدهد که دخالت ذهن به صفر برسد، دست از هر نوع تدبیر و فرهنگ ذهنی بکشد تا جایی که خبری از من ذهنی نباشد و آن دست که با فضاگشایی دیگر این خود زندگی است که در انسان هم می گوید و هم پاسخ می دهد، هم دعا می کند و هم اجابت می کند. تا سهر جمله شبانشاه اولا خود همین گوید علفی و بلا، دفتر ششون 2300. حضرت مولانا در این داستان به موضوع بسیار مهم دیگری اشاره می فرمایند که در ابتدای راه امکان این که انسان به طور مستمر در این فضا بماند وجود ندارد و نهنگ فضایی یکتایی در اثر تحریکات محیط او را دوباره به بیرون پرتاب خواهد کرد. اما اتفاق مهم و شگفت‌انگیزی که در این میان می افتد این است که دیگر این شخص تسبیح و فضاگشایی را آموخته و راحتی را در این فضای گشوده شده در این ظلمات پر راحت علی‌رغم کشیدن درد هوشیارانه چنان لمس و تجربه کرده که حتی از دارها هم نتواند خوب فضا را باز کند، اما حلاوت و شیرینی این فضای گشوده شده در جای او رخنه می کند و دیگر هیچ که آن را از جاد نمی برد. بنابراین دیگر بیمرادی ها معنی ناکامی را برای او نخواهد داشت، بلکه همه آنها را فرصتی برای یادگیری و تبدیل یا شناسایی همانیدگی می داند و همواره از خداوند دیده سلطان شناس می خواهد که دست پای ذهن او را ببرد و از تمام سبب‌سازی ها خارج گرداند. در این صورت یکی از بزرگترین موانع و سبب‌سازی که دست پای انسان را می بندد و نمی گذارد او محکم پا بر جا باشد و با یقین کامل روی خودش کار کند از بین می رود، احساس ناقابلی و ناشایستی که به نوعی رفع تکلیف و یک نوع بیمسئولیتی هست رخت بر می بندد. از طرف دیگر انسان بر من ذهنی خودش هم رحمت می فرستد که از دل تنگ همانیدگی ها وقتی فضاگشایی می کند فرزند حضور داده می شود و دیگر دلتنگ و گدای همانیدگی ها نیست که الست را در خود شناسایی کرده است. پس بدون چشم داشت چیزی و بدون این که منتظر وضعیت و حالت خاصی شود و یا حتی آرزوی باز شدن فضای درونش را داشته باشد تسلیم می شود و رضا می دهد و دیگر به اندازه گیری های ذهنیش بهایی نمی دهد. انشاءالله ای اخی دست از سؤال کردن ندار، با اجابت یارد اوی از چه کار. دفتر ششون 2344. چشم خود ای دل به دل بر تا توانی در مگیر، گرد تو زیرت کناره و تو را زیرت کنار. غزل 1073. خیلی ممنون آقای شهر، خیلی بخش کنم بیشترم هست.
خیلی خیلی ممنون. عالی خانم خواهش میکنم. خانم سرور، یادمه که در مورد اون قصه به اصطلاح چی بود شما چندین بار اومدین صحبت کردین، سلطان محمود و دزدان، که خیلی خیلی خوب بود. در این مورد هم اگر مطلب دیگه ای بود خواهش میکنم بیاین صحبت کنین، خیلی خوب بود پیغام امروز، خیلی خوب بود.
خیلی ممنونم آقای شهبازی، رو چشمم دست شما رو میبوسم. خیلی ممنونم،
خدا حافظ شما.
خدا نگهداری شما.
برخی از بینندگان ما، شاید همه شون رو که زنگ میزنن، واقعا مطلب رو گرفتند و به طور خلاصه خدمت شما ارائه میکنند. خواهش میکنم به پیغامهاشون توجه کنید، مطالب خیلی حساس و مهمی را درک کردند. اینجا بازگو میکنن در مدت 5 دقیقه. حیف این فرصت از دست بدید. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر استاد. اجازه میفرمایید من اول گوشی بدم به پسرم با اتون صحبت کنم؟
بله.
اجازه میفرمایید یه لحظه گوشی حضورتون.
بله
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
خدا قوت. من از اصفهان زنگ میزنم. سپر هستم، 15 سالمه. اگه اجازه بفرمایید میخواستم یه مطلبی رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله.
ما با دیدن نقص و مس وجودمان خدا در معرض پرتو زندگی قرار میدهیم. اظهار نیاز میکنیم تا زندگی بتواند روی ما کار کند. نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست. هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. پس مرتب به خودمان نگاه میکنیم که هر جا بالا آمدیم و خودمان را کامل میدانیم و پندار کمال داریم. این یک پیام است که من ذهنی ما دارد خودنمایی میکند. پس از وجود آن به عنوان هشدار دهنده برای برگشت به فضای حضور و اظهار نیاز به درگاه حق بهره میبریم. استاد تموم شد.
خیلی خیلی خوب آقای سپر، آفرین، عالی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
حالا بدیم به مادرتون اگه میخواییم.
چشم، حتما گوشی میدم به مادرم. از طرف من خدا نگه.
خواهش میکنم.
سلام، مجبب عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
با اجازتون یه تجربه، یعنی یه همانیدگی در من که مربوط به رفتار دیگران و تاثیر اونها روی من بود، چون که با اونها همانیده بودم و از این بسیار دچار رنجش و کینه می شدم. سه موردی از اون مواردی که به من کمک کرد تا این همانیدگی رو در وجودم بهتر ببینم و در اطرافش فضا رو باز کنم، اگر اجازه بدین خدمتتون عرض کنم.
بله خواهش میکنم.
مورد اولی که به من خیلی کمک کرد این بود که ما انسان ها همونطور که در گوهر وجودی یکسان هستیم و اصل همه ما از حضور و خداییته، همه ما در ذهن دچار یه درد مشترک هستیم که من ذهنیه، که این درد از هر کسی امکان بروز داره و اگه ما رفتاری عملی از سر من ذهنی در دیگری میبینیم، ممکنه این عمل از ما هم سر بزنه. پس تنها رو پناه بردن به فضای امن الهیه. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. یک فگستو در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. مورد دوم، از اونجا که من از جهان مادی دنبال تکیه‌گاه بودم، پس ترس از دست دادن مادیات را داشتم، در حالی که تنها تکیه‌گاه ما فضای یکتاییه و ما با اضافه کردن هر اون چه ذهن به ما نشون میده به آرامش نمیرسیم. اصل ما بی نهایته. و ما در ذات از هر اون چه که مادیست بی نیازیم. پس من چیزی ندارم که کسی از من بدزده. اصل بی نهایت من هم قابل آسیب و خدشه نیست. پس از چیزی نمیترسم. الله و صمد، خداوند بی نیازه، پس ما هم بی نیازیم. مرا هر لحظه منظر آسمانیست، تو رو هر دم خیالی و گمانی. تو گویی کو تمام کرده است در من، جهانی زین خیال اندر زیانی. استاد شانسی کنم، من وقتم ما وقتمون تموم شده.
حالا تمام کنید شما، خب پسرتون هم صحبت کرد. بله نه بفرمایید، تمام کنید. خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض میکنم. مورد سوم، تا زمانی که با دید من ذهنی میبینم متر و معیار دارم و دچار خشم و ترس و کینه میشم و این دید نسبت به دیگران از آنجا که مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعیین میکنه باعث تشدید من ذهنی در دیگران میشه و این سیکل معیوب مقصر دانستن دیگران و برتر دانستن خودم ادامه پیدا میکنه. اما تمرکز روی خود و دیدن خداییت درون دیگران این چرخه رو میشکنه و به زندگی اجازه ظهور و امکان اصلاح ما رو میده. عیب کردن خیش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای الهام اوست. نذر تو کن، حکم تو کن، حاکمی بر شب و بر روز و سحر ای خدا تمام شد.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب.
ممنونم.
اسمتون چی بود؟
من ببخشید فراموش کردم دوباره خودم معرفی کنم. من آناهیتا هستم از اصفهان.
آناهیتا
استاد، همه موارد از آموزشان خودتون، از آموزش حضرت عالی بود. ما چیزی از خودمون نداریم.
اختیار دارین.
دست پس میدیم استاد جان.
اختیار دارین. ممنونم. خیلی خیلی خوب بود. شما موفق باشین، سلامت باشین. خداحافظی میکنم باز.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
قربانتون، خدا نگهدار.
بله. مطالب مهمی میفرمایین شما. توجه کنید، دردهای من ذهنی در همه هست. و متاسفانه این دردها مصریه. مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعیین می کند. پس ما باید به هم دیگه کمک کنیم. این که یه نفر من ذهنیش بالا میاد، شما خشمگین نباید بشین. میدونم سخته، ولی مولانا میگه اینجاست که شما باید زورتون رو نشون بدید، توانایی ایزدیتون رو نشون بدید با فضاگشایی و جلوگیری از خشم من ذهنیتون، واکنش من ذهنیتون و فضاگشایی و جا دادن به خشم اون شخص. الان دیگه شما به صورت ناظر زندگی، یعنی ناظر از جنس زندگی، جنس او را میتونید تعیین کنید و او را به سوی زندگی سوق بدید، تشویق کنید. و این مطلب خیلی مهمه و در نتیجه ما همدیگر رو در واقع تشویق میکنیم به سوی اون یک زندگی که خداوند، تا همه به اون زنده بشن. تا چی بشه؟ پس شما خاموش باشید، انصتوا تا زبان تا من شوم در گفتگو. بله، میشه همون پیغامی که دادن که همه یه درم داریم و یه هوشیاری داریم، میخواییم به جنس خداییتمون زنده بشیم. و سر نامه های نم، اینم نامه، اسم من نامه، شهبازی نامه، تن من نامه. سر نامه های این است که ما همه از اون یه جنس هستیم. اگر این نامه ها و شکل های ظاهری موجب جنگ بشه و بحث و جدل بشه چرا ما متفاوتیم، راه رو بی راه رفتیم ما. بفرمایید.
سلام.
سلام. تلویزیونتون رو میشه خاموش کنید؟
تلویزیون رو خاموش کرده.
آفرین، بفرمایید.
مرسی. فاطمه هستم.
بله بله.
میخواستم یه چیزی بخونم.
بخونید.
تا این به دست کوچشم دست میبرم بیش قضا با دل خوش باشرم با آبا خوزه ای خوزایی مهرمم بشته برای مرا دعا شادی مادرم دعا شادی بابا به خانه صفا بده به جان من وفا بده.
خیلی خوب. خیلی ممنون. بله، اسم... گفتین اسمتون چیه؟
فاطمه مرادی.
فاطمه مرادی از کجا؟
فاطمیه.
خیلی خوب. تمام شد صحبتتون؟
بله تمام شد.
کسی دیگه نیست صحبت کنه؟
بابی بازم
خواهد شده. مایش افرادیش بسیدم خوب هستیم. سلامتیم. ببخشید.
خواهش میکنم.
الو.
بله بله بفرمایید.
ببخشید زنگ زدم دخترم باهاتون صحبت کنه. مود میخوام.
بله. خیلی ممنون.
میدونم شعر بخونم یه دونه.
بفرمایید.
در این بحر همه چیز بگنجد. نترسید گریبان ندارانید. آقا شما شهبازی کمکه شما. مود میخوام ازتون.
خواهش.
از همه گنج حضورم تشکر میکنم.
دخترتون خیلی خوب خوند. خیلی خوب خوندم. فقط بفرمایید یه کمی آرومتر بخونن دفعه بعد.
باشه ببخشید.
نه نه نه، عالی بود، عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ. ممنونم. سپاسگزارم. خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خیلی خوب.
من مصدومه هستم از رشت. بذار تلویزیون رو ساکت کنم. ببخشید، من مصدومه هستم از رشت. پیغاممو میخوام بگم.
بفرمایید.
تغییراتی رو که کردم، من از سال 96 با برنامه شما آشنا شدم. بعد اوائل که برنامه شما رو میدیدم خیلی سخت بود برام گوش کنم. بعد خیلی رفتم برگشتم، هی به برنامه شما، هی گروه های دیگه. به هر حال میرفتم به جاهای دیگه سرک میکشتم، میدم نه، هیچ جا به من آرامش نمیده، اصلا هیچ جا حالم خوب نیست. از برنامه هزار دیگه خیلی تعهدمو بیشتر کردم. در این سالها تنها کاری که انجام میدادم میدون حق جبران رو رعایت میکردم و یکی اشعار رو حفظ میکردم.
آفرین.
خیلی علاقه مند بودم به حفظ اشعار. حتی مثلا اون موقع میگفتین شما، ولی این همه که الان تاکید میکردین نمیکردین، ولی من میخوندم شعر رو حفظ میکردم، توی یه دفتری مینوشتم. فقط یه اشتباهی کردم، اینقدر که این مسیر برام خوب بود و به من احساس خود، این با همه در میان گذاشتم و این باعث شد من استوب کنم. اگر اون موقع این آگاهی داشتم که سکوت میکردم، فقط در سکوت خودم به این مسیر میومدم، شاید خیلی زودتر به اون حضور، حالا به اون آرامش میرسیدم. اما وقتی میدیدم که اطرافیانم همه در رنج هستند، دلسوزی که اصلا کار خوبی نیست، با این دلسوزی من باعث میشد هی به این گفتم تو بیا، هی به اون گفتم تو بیا، هی به اون گفتم و اشتباه کردم. بعدم فهمیدم که اشتباه کردم. من اگر خودم رو خودم کار میکردم به اون درجه میرسیدم، 100% اون نور درون من باعث میشد همه میگفتن تو چیکار کردی به اینجا رسیدی. اون موقع باید میگفتم. حالا الان خیلی تغییر کردم. من استراب شدید داشتم، من همیشه غمگین بودم، من افسردگی داشتم. از اون سالی که با برنامه شما آشنا شدم، من حتی یک قرص هم نخوردم، با همین برنامه خودم رو سرپا نگه داشتم. بعد تا همین چند روز پیش که دیروز بود، فکر کنم روز زن بود، خواهم اینو به شما بگم، اشعار که شما هی تکرار میکنی میفرمایین اشعار خوبه، میخوام بگم اشعار یکی یکی اون صفات آدم رو که در درون آدمه و آدم میدونه که اینا چه صفات بدیه، اینا رو بالا میاره. تو میبینی. از همسرم انتظار داشتم که یه کادوی بزرگتری برام بگیره و وقتی همسرم یه مقدار پول برام ریخت، خیلی به من برخورد، خیلی نا، چون اون مقدار خیلی از نظر من کم بود. یه گفتم چرا من توقع دارم؟ مگه اون شعر گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکس چیزی مخواه. اینقدر اینو خوندم اومدم ازش تشکر کردم، گفتم تو برای من کادو زیاد گرفتی، دستت در نگو، ببخش اینقدر گرفتم. گفت نه، هیچ اشکالی نداره، من چرا باید توقع داشته باشم؟ این اشعار رو که تکرار میکنیم، ناخودآگاه اون اخلاق بدی رو که داریم اون رو میبینیم.
آفرین.
و با تکرار اون ابیات اون اخلاق رو میزنیم کنار.
آفرین.
و وقتی هر وقت یک اخلاقی رو با توجه به همین شعرها، مثلا وقتی میگه که گفت بیاموز از پیامبر کیمیایی، که هرچه حق به حد میده رضایی، رضایت رو یاد میاره. اونجایی که داریم ناراضی میشیم، ناشکری میکنیم، وقتی این شعر رو یک آن دوباره توقف میکنیم، این هی درون ما رو پاکسازی میکنه، هی پاکسازی باعث میشه درون ما خالی بشه و خداوند بتونه خودشو درون ما جایی بده و اون وقت هدایت ما رو به دست میگیره و دیگه نیازی نیست این همه بالا پایین بکنیم و اینقدر رنج بکشیم. من نمیخوام وقت شما رو بیشتر از این بگیرم. این اولین بار بود که من زنگ زدم و مطمئن بودم که میگیرم، چون واقعا دوست داشتم با شما صحبت کنم آقای شهبازی. من بارها برای شما توی واتساپ هی از شما کمک میخواستم که من چرا بیدار نمیشم، و میدونستم که کاهلی خودمه اگر کسی ابیات رو تکرار بکنه از صبح تا شب وقتشو بذاره، که واقعا من مدام در این کارم نمیگم خیلی عالیم، ولی میگم من خیلی تغییر کردم، من با خودم خوشم، من در سن 50 سالگی که الان 50 سالمه من ورزش میکنم، پیاده روی میکنم، شنا میرم، موسیقی پیانو میرم، انرژی مثلا تمامی نداره، من همه این کارا رو میکنم. من از جمع فاصله گرفتم، شاید خیلی ها دلخور بشن، اما من با مهربانی میگم فعلا نمیتونم دیگه مثل قبل دوست ندارم تو هر جمعی شرکت کنم، تو هر مهمانی، تو هر مسافرت. از نظر من نمیدونم درست، احساس میکنم وقتمو دارم تلف میکنم، ترجیح میدم در درون خودم باشم، با اشعار باشم. همین آقای شهبازی،
خیلی خوب،
شما زندگی منو تغییر دادین آقای شهبازی.
من که نکردم، خودتون داریم میگین، خودتون با سعی خودتون و مولانا، بله مولانا عوض کرده. آفرین آفرین. این همینی که بعضی موقع به شوخی میگیم از تولید به مصرف، شما مولانا را در عمل به کار میبرید، میخونی بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچه حق دهد میده رضایی. شما میگیم من باید رضا بدم لحظه به لحظه، حالا همسرم یه کادوی خریده که من ذهنی میگه اعتراض کن، پس رضا جلوی توقعات من ذهنی رو که میخواد مشکل به وجود بیاره به رنجه میگیره. میبینین این موفقیت عظیمیه. خانم شما به خودتون تبریک بگین، ما هم به شما تبریک میگیم که پول کم همسرتون به حسابتون ریخته به عنوان کادوی روز زن و شما میخواستین غرق کنید و برنجید، یه دفعه یادتون افتاده ابیات رضا، یا مثلا پیغمبر میگه فرموده اگه شما رضا بدید، درسته، در این لحظه توقعتون رو صفر کنید، من شما رو میبرم به بهشت و دیدار خدا، قول میدم بهتون. خب شما وارد بهشت شدین دیگه، همین که رفتین تشکر کردید و فهمیدین که به قول آقای صادق مفتی ضرورت بودین، ضرورت رو تشخیص دادین که من باید تشکر کنم، فضا رو باز کنم، این اصلا مهم نیست که حالا چند میلیون تومن بیشتر بود چه فرق میکرد. استدلالم نمی کنید، رضا استدلال نداره، من باید در این لحظه راضی بشم، تمام شد رفت، درسته. در اینجا هم خیلی چیز مهمی هم گفتیم، باید مردم بدونن ما خودمون رو بیدار میکنیم، کسی ما رو بیدار نمیکنه از خواب ذهن. و خوندن این ابیات، شما البته میفرمایید من تاکید کم میکنم، چشم بیشتر میگم، خوندن این ابیات، تکرار این ابیات برای خودمون برای خودمون، نبریم در مجلس برای مردم بخونیم، و این بیدار کردن خودمون است. اینم دوباره من یادآوری کنم، یادمون باشه، واقعا باید بگم، حالا میترسم من بگم، در جمع وقتی یه چیزی رو ما میشنویم این بیداری نیست. یکی شعر میخونه، شما شعر میخونید برای مردم، موعظه میکنید یا پند میدید، این اصلا شما رو بیدار نمیکنه. وقتی تنها این شعرها رو میخونید و از حفظم میخونید، یه دفعه میبینید ذهنتون به کار میفته، درست میشه که دارین کشتی میگیرین، دارین ورزش میکنید، الان به کار افتادین. وقتی به کار میفتین، شما خودتون رو به کار میاندازین که من الان با این شعر چی رو تغییر میدم، کدوم عیبمو میبینم، دارین زور آزمایی میکنیم به عنوان من اصلی با من ذهنیتون، و مولانا کمک میکنه، راه رو به شما نشون میده، پس فن رو به شما نشون میده. شما فن زدین خانم، به فن کشتی زدین به من ذهنی که به شما میگفت که برنج، پاشو برو بگو این چیه، اینقدر پول ریختی به حساب من روز زن، این قدردانی از زنته، میخواستی اینو بگی زمینش زدی، من ذهنیتون رو زمین زدی و غالب شدی و نذاشتی به اصطلاح شما رو کنترل کنه به جان شوهرتون بندازه، اونم برنج دعوا بشه، اوقات تلخی بشه، یه هفته با هم غر باشین. جلو این کارو گرفتین. بله، ممنونم از شما.
خیلی ممنونم آقای شهبازی. فقط اینو میخواستم بگم که بله. از روزی که شما گفتین عمل، از اون روز من به خودم گفت باید عمل کنین. عمل کنین. چون اینقدر من شعر حفظ بودم که به من میگفتن که تو مثنوی متحرکی. مثلا دارم میگم. همش ذهنی بود. حفظ شعر ذهنی، خواندن شعر ذهنی. گفتی بابا عمل کن. یاد گرفتم هر جا که داره یه چیزی بالا میاد با توجه به شعری که بلدم ذهنو بیارم پایین، بگم ساکت، دیگه تمام شد، فقط مقدمه، تیتر، دیگه تمام شد، دیگه بسته، دیگه باید بریم به متن کتاب. حالا اینکه نامیده میاد در جا نیمش و نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسو، با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این غوره مرا انگوری. هرچی میاد بالا گریه میکنم، گریه خیلی، دوباره زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست، در نخواهم داد خود من نایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش، رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. با اینا خودم رو دلداری میدم، خیلی جا خودم رو مینشونم. سکوت آقای شهبازی، سکوت بهترین چیز سکوته.
آفرین.
خیلی از شما ممنونم، خیلی صحبت کردم.
بله.
خیلی ممنون. و از تجربه ها خیلی استفاده میکنیم. اونایی که میان تجربه شونو میگن و منم خواستم تجربه ما بگم.
آفره.
من از طاهر خانوم، از خانوم سن، اونایی که میان کوتاه میگن ما این تغییراتو کردیم، این کار برام این اتفاق افتاد، من اینجوری جلوش وایسادم، خیلی کمک میکنم.
آفرین.
از همه ممنونم. آفره. از شما ممنون.
اسمتونو یه بار دیگه بگین. اسمتونو یه بار دیگه بگین.
من معصومه هستم از رشت.
معصومه خانم هستم. از رشت اولین بارم بود تماس گرفتین، درسته؟
اولین بار بود زنگ زدم.
آفرین بر شما.
اولین باره.
آفرین. خداحافظی میکنم باهاتون.
منم باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. خداحافظ شما.
بله. گاهی اوقات میگیم عشق مساویست با عمل. اگر عمل نباشه، اگر از ذهن شما نریم به دلتون و از اونجا به عمل، خب اینا فایده نداره که. باید خودتون رو تماشا کنید که عمل میکنید یا نه.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین. خدا قوت استاد جان.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم، با اجازتون. دفتر اول، بیت 812. آن دهان کش کرد و از تفخر بخواند، نام احمد را دهانش کج بماند، باز آمد که محمد عفو کن، وی تو را الطاف علم من لدن، من تو را افسوس می کردم دو جه، من بودم افسوس را منصوب و اهل. استاد جان، من ذهنی ما عاشق قیل و قال و دلیل تراشیدن و بعد هم بزرگان را به باد تمسخر گرفتم و روز به روز رنجورتر شدن. اینها نماد عقل جزوی و مدیریت کننده ما است که میخواهد به هر قیمتی حالش خوب شود. اما وقتی با سرافکندگی به سمت بزرگانی چون جناب مولانا رو میآوریم و با پررویی و ادعای من ذهنی ما میگوییم چرا راه حل ها جواب نمیدهند، جناب مولانا میگویند چون بیخبری از درونت، جامعه و خانواده یادمان دادن چیزی در بیرون کم دارید، چیزهایی که همگی را در مرکزم انباشته کردم و درد همانیدگیش را به تمام وجودم کشیدم، اما خداوند در مرکز عدم میگوید پناه بر خدا از این دروغ بافی ها، مما یفترون، ریشه تمام رنج هایت در درونت است و در گره های کور من ذهنی است، و اینکه ادعا میکنی علم ملدون داری
و چیزها را به جای علم خدایی با خودت در مرکزت حمل می کنی. و اینجاست که من ذهنی اغلب تحمل شنیدن حقیقت را ندارد و گارد می گیرد. چون خدا خواهد که پرده کس درد میلشن در تعنی پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند میل ما را جانب زاری کند. دفتر اول بیت 815. جناب مولانا می فرمایند دیدار اصلی تو فقط با اتصال به منبع ملکت عدم و پاسخ همه سوالاتت خواهد بود. وقتی خدا برای شما توسط بزرگان چراغ حضور را روشن می کند. از من ذهنی و تاریکی نمی پرسیم چرا رفتی. تاریکی ذاتاً نداشتن حضور است. مشکلات و عیب‌های ما هم ذاتاً نداشتن حضور خداست. وقتی خدا بیاید مشکل حل می شود. آن هم بی‌قیل و قال. گاهی چنان حس نفس‌تنگی و پوچی دارم. با اینکه مثلا در ظاهر همه چیز خوبه. این همان زاغل فضا، یعنی وقتی آگاهی مرکز عدم می رود فضای درونم تنگ و منقبض می شود و اینجاست که جناب مولانا تلنگرش را دوباره به هم می زند. جهان با همه بزرگیش برای انسانی که از اصلش دور افتاده مثل یک زندان انفرادی است در من ذهنیش. و اگر اشتیاق شنیدن این حقیقت قشنگ توسط برنامه گنج حضور را نداری در حال هلاکتی. این یک مرگ خاموش توسط من ذهنیت هست. الان که برنامه در دلم شوری برای فهمیدن حقیقت خداگونگیم هم مرکز عدم انداخته شکر کنم، صبر کنم، پرهیز کنم، تسلیم بشم، فضا را هر لحظه باز کنم که هنوز زنده‌ام به عشق در مرکز عدم. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش است. بی خدا آب حیات آتش است. دفتر پنجم بیت 771. استاد جان تمام شد.
ممنونم. خیلی زیبا. خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم از شما. خداحافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
سلام. حالا شما خوبید؟
ممنونم. شما از کجا؟
من شهره هستم جناب شهبازی.
شهره از کجا شهره خانم؟
مهشهر کرج.
بفرمایید. خواهش میکنم.
فدای شما باشم. جناب شهبازی، من از برنامه 838 خدمتون عرض کنم. سال 99 اجرا فرمودید برنامه رو. من یه مطالب خیلی جالبی از این برنامه مطالعه کردم خدمتون عرض کنم.
بله.
زنده باشید. جناب شهبازی، شما به ما یاد دادید توی این برنامه که مولانا پنج تا چراغ رو به ما نشون داده توی این برنامه. دقیقا این پنج تا رو که اولین چراغ کشت اول هست، هوشیاری اولیه یا هوشیاری نظر، هوشیاری ساده و بیفرم. من اینا رو اول عرض میکنم خدمتون، بعد شعراشو میخونم.
بفرمایید. بله.
زنده باشین. خدا بعد دومیش خداوند در این لحظه در کار جدیدیه. این چراغ دومه. چراغ سوم باب صغیر موساست. چراغ چهارم قرینه. چراغ پنجم فضاگشاییه. حالا بیا رسیم کشت اول، چراغ اول رو توضیح بدیم. مولانا می فرماین گر به رویت ور به ریزت صد گیاه، عاقبت بر رویت آن کشته اله. و کشت نو کاری بر کشت نخست، این دوم فانی است و آن اول درست. وقتی فضای درون رو باز میکنیم و به بی‌نهایت اون زنده میشیم، کشت او به ثمر رسیده. همانی دیگه های ما نمیگذارن که کشت اول رشد کنه و مرتب این همانی دیگه های ما میپوسن و ما داریم خودمون رو میکشیم بر اینها. یعنی زندگی میخواد اینها رو بپوسونه، بریزه و اون کشت اول رشد کنه و اون بذر اولیه رشد کنه. کشت اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. حواسمون باید به کشت اول باشه. تو این تغییر و تحولات و ناامیدی ها، شکست ها، اینو بدونیم که زندگی یا خدا در این لحظه در کار جدیدیه. فقط این من ذهنی ماست در کار قدیم کهنه است. و این یه چراغی که شما هر جور شده باید تسلیم بشین و به اتفاق این لحظه بله بگین. ولی اون اتفاق فرمودید اگه به ضرر شما به طبق من ذهنی شما به ضرر شما باشه. این چراغ اول. چراغ دوم، خداوند در این لحظه در کار جدیدی است. خداوند شعری رو که اینجا هست، کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء ان مرادی لا یهی. در هر بامداد کاری تازه داریم و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج نمی شود. یعنی وضعیت مرکز ما در اختیار اوست با قضا و کنتکان و تسلیم ما. پس چراغ دوم این بود که خداوند در این لحظه در کار جدیده. خب این به ما امید میده که توی غزل این مربوط به این برنامه فرمودید بردار آن سقراق کرم، که خداوند داره به ما امید میده در کار جدیدیه برای کمک به شماست و مرکز رو عدم کنید. چراغ سوم، باب موسی، باب صغیر موسی. ساخت موسی قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم ظهیر. دفتر سوم بیت 2996 میفرمایند خیلی ها تسلیم رو نمیفهمن، باید سر رو خم کنن نسبت به زندگی و سر رو خم کردن در واقع بله گفتن به اتفاق این لحظه است. قوم ظهیر قوم بیمار و آزاردهنده منهای ذهنی رو اشاره داره میکنه که انقدر که مغرورن اون باب صغیر رو خدا ایجاد کرده که اینا سرشون رو، چون زمان حضرت موسی یه در کوتاهی رو ساخته بود که این فرماندهان و سلطان ها وقتی وارد میشن انقدر در کوتاه بود اینا باید دولا میشدن و این سمبولیکه، یعنی که ما باید من ذهنمون رو کوچیک کنیم و از اون غرورمون، غرور کاذب من ذهنمون باید بیایم پایین. زان که جباران بودند و سرفراز، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز. این دوزخ و افسانه من ذهنی رو ما خودمون به وجود آوردیم برای اینکه خم نشدیم. چراغ سوم که جناب مولانا میفرمایند باب صغیر موسی بود. چراغ چهارم قرین. قرین اون کسیه که با شما دوست میشه، همراه شما، روی شما اثر میگذاره. برنامه‌ای که تماشا میکنید، تلویزیونی که تماشا میکنید، اخباری که میشنوید، کتابی که میخونید، اینها همه قرین هستن. هر چیزی که با شما قرین میشه روی شما اثر میگذاره، مخصوصا انسانها. میفرمایند میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. صلاح یعنی حضور، گشایش درون. کینه یعنی انقباض، فضای فشرده شده. هوشیاری جسمی با هوشیاری درد توامه، یعنی دائما یک دردهایی در اون موج میزنه. میگه این از راه پنهان، از یک مرکز انسان به یک مرکزی که نزدیک اوست میره، یعنی ما با همدیگه مراوده میکنیم و این صلاح و کینه از مرکز همدیگه به اون یکی میره و مبادله میشه. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. پس دل ما به طور پنهانی خو از دلهای مردم میدزده. اگه اونها به حضور رسیده باشن خوی حضور میدزده، اگه اونها از جنس کینه باشن کینه میدزده. پس صلاح و کینه رو هم میدزده، یعنی انگاری که ما آنتن داره مرکزمون. و هر چقدر هم با جناب مولانا و با جناب شهبازی همانی ببخشید یعنی قرین باشیم، ما از مولانا میشه قرینمون و از مولانا ما میتونیم اون خاصیت های مولانا رو بگیریم. و پنجمی شهر که پنجمی چرا فضاگشایی بود که مولانا میفرمایند که درون سینه شرح داده ایم، شرح اندر سینه بنهاده ایم. از زبان خدا همون خاصیتی که خودم دارم به تو دادم. خدا از زبان خدا داره میگه ای انسان من همون خاصیتی که خودم دارم به تو دادم و تو میتونی از اون استفاده کنی. چرا از این خاصیت اصلیت استفاده نمی کنی؟ باید مرکزمون عدم بشه و با اون عدم ببینیم. ما میتونیم بفهمیم که داره چه خاصیت های اصلی ما. که علم نشه نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جوب و کدیه ساز. اینجا اشاره به سوره انشراح میکنه. میفرمایند سوره انشراح خداوند میفرمایند علم نشه لک از صدرک، آیا سینت را برایت نگشودیم؟ این آیه به وضوح به تو میگه که ما توانایی فضاگشایی رو در تو گشوده ایم ای انسان. و تو چه جور دنبال باز کردن زندگی، باز کردن درونت هستی و گدای این جهان هستی بدون من؟ خود بدانی چون براری سر ز خواب، ختم شد والله اعلم به ثواب. آنگاه که سر از خواب غفلت برداری و بیدار شوی، این اسرار و حقایق رو در خواهی یافت. بنابراین بحث و گفتار پیرامون این موضوع پایان یافت و خداوند به راستی و درستی داناتر است. انسان ها باید روی خودشون فقط و با من ذهنی باید روی خودشون فقط کار کنند و اینکه خداوند بقیهش رو دیگه خدا میدونه و با قلب و کنفکان میدونه که چیکار کنه، چه اتفاقی رو برای انسان پیش بیاره که انسان فضا رو باز کنه. که اینجا به یه داستانی اشاره فرمودید، اجازه دارم اینم بگم؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. یه داستانی فرموده بودید که توی مثنوی یه آقای زیر یه مرده زیر یه درختی میخوابه، بعد یه سواری از اون دور میاد، میبینه این چون دهنش باز بوده خوابیده، یه مار سیاه میره تو دهنش. بعد این برای این که اگه بیاد این مرد رو بیدار کنه بگه تو اینجوری شده، اون اصلا زهر ترک میشه. بعد بلند میشه به مرده میرسه، وقتی به اون مرده که خوابیده میرسه میگه بلند شو، با تازیانه میزنه پاشو این سیبا گندیده رو بخور. بعد این میگه بودو بعد این بابا چی شده، چرا فوش میدی، چرا من باید این سیبا رو بخورم؟ میگه نه سری بخور اینا رو تو اینجوری. بعد از اون یه دفعه وقتی این سیبا گندیده رو میخوره قیل میکنه، بعد همراه با اون مار سیاه میاد و این مرده یه لحظه میکشه عقب و میگه که تو عجب کار خوبی در حق من کردی. این اون سوار سمبولیکه، یعنی که خداونده که هر لحظه داره با این اتفاقات میخواد، فقط خود خدا میدونه که ما چه من ذهنی داریم، چه این من ذهنی چه موجود خطرناکه، مثل همون مار سیاهه و میخواد ما اینو قی کنیم. که اینجا یه شعرهایی که راجع به این فهمیده بودید، من مر تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروار قی کردن بودی. بعضی ها نمیخوان قصه بیشتری داشته باشن، تحملشو ندارن، از اون برم نمیخوان این همانه دیگه هاشون رو قیل کنن. این سرعت زیاد فکر پشت فکر، مدام یادشون رفته که مولانا داره این باید اینها رو از خودشون این هویتشون از اینها بیرون بکشن. میشنیدن فخش و خر میراندن، رب یسر زیر لب میخاندن، از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. زندگی سوارش رو به ما نمیگه، برای اینکه اگه بگه ما میترسیم. یعنی من ذهنی چقدر خطرناکه. از زبان زندگی مولانا میگه که من نمیتونستم تو رو رها کنم به حال خودت، چون مار قورت داده بودی. سببش رو هم من نمیتونم بگم چرا اینقدر میزانم. پس شما نمیدونید چرا اینقدر دارید درد میکشید، فقط درد میکشید که بگید من دیگه نمیخوام درد بکشم. هر زمان میگفتن از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. میگه که هر لحظه از روی دردمندی میگفتم خداوند قوم مرا به راه راست هدایت فرما. که اینجا هم البته از زبان مسیح هم عیناً گفته شده که به مسیح گفتن نفرین کن، گفت من نفرین کردن من نفرین نمی کنم، برای اینکه اگه نفرین کنم از جنس نفرین میشم، تنها دعا میکنم که خدای اونها رو ببخش، برای اینکه نمیدونن. بله دیگه تقریبا ادامه داره ولی من تا همینجا بس.
خیلی ممنون خانم شهره. فرمودین شماره برنامه چی بود؟
قربان الان میگم خدمتتون. 838 بله غزل 1382 رو سال 99 من جزوش رو نوشتم. 838
پس به دوستانمون بگیم برم برنامه 838 رو ببینن دوباره، این 5 تا چراغ رو اونجا ببینن چی بله هست. بله و اینا بسیار بسیار مهمه این 5 تا چراغ واقعا.
بله
خیلی ممنون، خیلی خوب یاد گرفتین، آفرین، عالی عالی.
خیلی ممنون، دست بوس شما.
خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
شبتون بخیر، خداحافظتون، خدا نگهدار.
بله برنامه 838 فرمودم 5 تا چراغ معرفی کردیم. کشت اول که خداوند بی نهایت خودشو در ما کاشته، باید اون رشد کنه. خداوند هر لحظه در کار جدیدی است. چراغ دوم درسته. باب صغیر موسی، یعنی به محض اینکه شما خداوند در کار جدیدی است فضا رو باز نکنید تنبیه میاد، گرفتاری میاد. باب صغیر یعنی سرتو خم کن، از این در کوچولو رد بشی. بعدی قرین بود، باید مواظب باشید. قرین بر پنجمی فضاگشایی. بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. سلام
استاد، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
پروین هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه پیغامم شروع میکنم. بر هرچه امید استت کی گیرد او دستت، بر شکل عصا آید وان مار دو سر باشد. دیوان شمس غزل 630. حضرت ها به ما یادآوری می کند که ریشه گمگشتگی و درد انسان امید بستن به چیزهای ذهن به او نشان میدهد. ذهن هم امیدها را به ما نشان میدهد. پول، رابطه، مقام، دانش، ظاهر، قدرت و میگوید اگر این را داشته باشی خوشبخت میشوی. این همان عصایی است که حضرت مولانا میگوید در حقیقت مار دو سر است. زیرا هر چیزی که از جنس ذهن باشد یا در رسیدن به آن رنج میکشیم یا بعد از رسیدن میبینیم که شادی و زندگی در آن نیست. امیدهای ذهنی چه به موفقیت ختم شود چه به شکست همیشه در نهایت ما را نیش میزند. هر طرف رنگی دگرگون قرص کن آنگه برو جز به سوی بی سویی ها کان دگر بی حاصل است. غزل شماره 400. اگر میخوایی به سوی چیزهایی که ذهنت نشان میدهد حرکت کنی به طرف همانیدگی ها و سوهای مختلف، این را بدان که برای هر قدم باید از این دنیا رنج و درد قرص بگیری. تنها سویی که بی درد است سوی بی سویی هاست، همون فضای گشوده شده درون. غیر از این مسیر هر راه دیگری هر چقدر هم ذهنت زیبا نشان دهد در نهایت بی حاصل است. اما مولانا در کنار این هشدار یک امید عمیق‌تر هم به ما می دهد. وقتی انسان دست از خوشبختی خواستن از سوها بر می دارد، سوها یعنی همان جهتهایی که ذهن به عنوان راه نجات و خوشبختی به ما نشان می دهد، آنجاست که ناامیدی ظاهری تبدیل به امید حقیقی می شود. این ناامیدی از سوها همان ناامیدی مقدسی است که مولانا می گوید خداوند در دلش شربتی پنهانی می ریزد. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی تا فقان برناورد از حسرتش امیدوار. غزل 1073. نومیدان در نگاه مولانا افراد شکست خورده یا افسرده نیستند، بلکه کسانی هستند که از راه‌های ذهنی ناامید شدند، اما هنوز فضا را باز می‌کنند، صبر دارند، شکر دارند و می‌دانند که نجات در گشوده شدن فضای درونشان است، نه در به دست آوردن همانیدگی‌های بیشتر. اینها کسانی هستند که همه سوها را تجربه کردند و فهمیدند هیچ چیز مادی به آنها زندگی نمی‌دهد. این فهم اولین قدم در جهت حضور است. مولانا میگوید وقتی انسان از سوها دست میکشد، خداوند پنهانی به او یک نیرو، یک آرامش، یک نوشدارو میدهد که نه خودش با ذهنش میفهمد نه دیگران. این همان شربتی است که آهسته آهسته در جان انسان ریخته میشود و او را به سمت فضاگشایی و اتصال به زندگی هدایت میکند، اتصالی که از جنس بی‌نهایت و ابدیت خداوند است. زندگی لحظه به لحظه ما را امتحان میکند، آیا فضا را باز میکنیم یا میبندیم، منبسط میشویم یا منقبض میشویم، رضا داریم یا مقاومت میکنیم. اگر فضا را باز کنیم از امتحان سربلند بیرون میاییم و فضای درونمان بیشتر باز میشود و شربت پنهانی به جانمان میریزد. اگر ببندیم دوباره گرفتار ذهن میشویم. اما حتی اگر بیفتیم آن کرم میگویدم لا تیأسوا، ناامید نشوید. خداوند هر لحظه جشن دارد، هر لحظه سلام میزند و هر لحظه فرصتی تازه برای بازگشتن و اتصال مجدد میدهد. نیستم امیدوار از هیچ سو، بان کرم میگویدم لا تیأسوا، دائما خاقان ما کرده است تو، گوشمان را میکشد لا تقنطوا. دفتر ششم، بیت 47-41 و 47-42. این ناامیدی مقدس، ناامیدی از سوها، در حقیقت دروازه امید واقعی است. امید واقعی همان حسن ظن نیست که وقتی فضا را باز می‌کنیم در دل ما زنده می‌شود. مثل امید باغبان که دانه را می‌کارد و مطمئن است که روزی سبز خواهد شد. این امید از جنس زندگی است نه ذهن. حسن ظن است و امیدی خوش تو را که تو را گوید به هر دم برترا. دفتر سوم، بیت 18-66. پس پیام مولانا این است: امید را از روی همانیدگی ها و غرض ها بردارید و بر فضای گشوده شده درون بگذارید. چشم به اهدافتان داشته باشید اما آنها را در حاشیه نگه دارید. مرکزتان باید همیشه زنده باشد، پاک باشد، عدم باشد. وقتی مرکز ما زندگی شد، همان شربت پنهانی در جانمان جاری می شود و ما را قدم به قدم بالا می برد بیان که ذهن خبر داشته باشد. این گونه ناامیدی آغاز حقیقی امید است و این گونه انسان از کوری من ذهنی به دید عدم میرسد و این گونه قوره ناقابل ما کم کم انگور میشود. دامن فضلش به کف کن کوروار، قبض اعما این بود ای شهریار. دفتر سوم بیت 3049. ممنون استاد از وقتی که بهم.
خیلی خیلی خوب پروین خانم، عالی عالی عالی، آفرین آفرین. در ضمن اینم اعلام کنم، شما هم خودتون اعلام کنید، پروین خانم یه کلاس زوم گذاشتین درسته؟ کلاس مولانا با زوم،
گوگل میت هست استاد اینجا چون زوم فیلتره.
آه گوگل میت هست، خیلی خوب. بله همینطور که همه ملاحظه میکنیم پروین خانم واقعا این مفاهیم و این معانی رو درک کردن، خیلی هم خوب بیان میکنند. من پیشنهاد میکنم دوستان ما اگر کلاس گذاشتن، این کلاس هم کاملا سالمه، فقط مولانا هست، هیچ چیزی دیگه هم نیست، بلدن چیکار کنند. و پروین خانم و خانم یلدا هم کلاس گذاشتند. این کلاس ها میتونه برای کسایی که میخوان بیشتر بفهمن از گنج و حضور و از مولانا بسیار میتونه مفید باشه. خانم پروین شما میخواین توضیح بدین کلاستون، راجب کلاستون؟
خیلی ممنون استاد از محبتتون، هم از زحمت های شماست. بله این کلاس انشاءالله از شنبه هفته دیگه 29 آذر ماه شروع میشه، روزهای شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گوگل میت.
خیلی ممنون. پس کسایی که میتونن با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرن، که اگه تماس گرفتن تلفنشو میدن خدمت شما، خوبه این؟
انشالله که
بله
استاد بتونیم یه قدم کوچیکی ما هم در راه پخش این هوشیاری و آموزش های مولانا برداریم، ذره کوچیکی از محبت های شما رو جبران کنیم انشالله، به امید خدا با دعای خیر شما.
من که کاری ندارم، ولی ما همه به بزرگانمون علال خصوص که ما دیگه الان به این کار اشتغال داریم، به مولانا مدیونیم. دین ما هم این است که هوشیاریشو پخش کنیم. ما در هر ماه مبالغ زیادی پول خرج میکنیم با زحمت و تمرکز و واقعا مراقبت 24 ساعته که این هوشیاری، این پیغام دست مردم برسه. هر کسی هم حقیقتا در این راه کلاس میذاره و گام برمیداره ولو با پول، من میگم پول بگیرید، ولی یه کلاس تمیز، یه ساعت، حالا یه ساعت دو ساعت هرچی هست، یه ساعت شما فقط مولانا را بگید، هیچ بحث دیگه، هیچ سخن دیگه هم نیست، هیچ چیز دیگه نه، صحبت مالی نمیدونم، صحبت اقتصادی، صحبت فلان، هیچ. و کسایی کلاس میذارن، اگر کسی باید اولا که یه روش کار برای خودشون بنویسم، یا ما با این اصول کار میکنیم، هر کی از این اصول عدول کرد شما دیگه دوبار نداریم، ما باید محروم کنید از کلاس، کلاس به هم میخوره، اگر بحث دیگه باشه کلاس پیش نمیره. بله اینا رو البته شما میدونید، فقط داشتم توضیح میدادم که قوانین اینجور کلاس ها چی هست. هر کی میخواد کلاس بذاره راجع به مولانا، ما هم کلاس داریم زوم، خود من کلاس دارم، هیچ صحبت دیگه ای نیست. و اگر کسی، به همه هم گفتیم میدونند، و اگر کسی صحبت دیگه ای بکنه یا با کسی دیگه به طور چه میدونن فرعی صحبت کنه، کسی از کسی حتی پول بخواد، پول قرض کنه، حق نداره همچه کاری بکنه. تو کلاس مولانا کسی حق نداره از کسی دیگه پول قرض کنه، آقا من پول لازم دارم به من کمک کنید. اینجا جای پول دادن و پول گرفتن نیست، اصلا هیچ چیز ذهنی نیست، همه تمرین فضاگشایی، رضا و همون چراغایی که مولانا برای ما داده، تا این هوشیاری رو به طور تمیز بتونیم پخش کنیم. هیچ برنامه دیگه این نمیتونه داشته باشه. اگه کسی کلاس مولانا داره، کلاس معنوی داره، فقط معنویت، از این قانون اگه عدول کنه کلاسش سقوط میکنه، دیگه نمیتونه ادامه بده، تام شد رفت. ولی منهای ذهنی تقاضاهای و انتظارات خودشون دارن، میخوان ما مدت ها حتی کلاس هم بریم میخواییم توقعات من ذهنی خودمون و صحبتهای من ذهنیمون رو اظهار کنیم. اون معلم اونجا نباید اجازه بده. اگه اجازه بده یعنی کلاسش داره میره سراشیبی سر خورده داره میره به صفر برسه. ممنونم پروین خانم.
بله. خدا رو شکر استاد ما در جوار شما این قوانین زندگی رو به خوبی یاد گرفتیم. انشاءالله که بتونیم اجرا کنیم مثل هم شما که این برنامه رو به این پاکی و خوبی نگه داشتیم 20 چندین سال، ما هم بتونیم همینطور رفتار کنیم و مثل شما عمل کنیم انشاءالله.
تا حالا ما یک کلمه پشت سر کسی حرف نزدیم. خوشبختانه بینندگان ما هم یاد گرفتن. شما ندیدین کسی به اینجا زنگ بزنه و راجب فرد سوم صحبت کنه، درسته؟ خود ما هم نمی کنیم، اسم نمی بریم. تا حالا من اسم کسی رو نبردم اینجا که مثلا فلانی حتی خوب کار میکنه یا بد کار میکنه، به ما مربوط نیست، ما کار خودمون رو میکنیم. بله ممنونم پروین خانم. عالی،
تمرکز روی خوده. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
سلام استاد. خدا
سلام، خواهش میکنم.
زرین هستم استاد.
بله خواهش میکنم بفرمید.
با اجازتون استاد متنی در مورد غیرت حق نوشتم که به اشتراک میذارم.
بله بفرمید.
چشم آدم در بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست، خیش بینی کرد و آمد بدگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین، بان در زد غیرت حق که صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. دفتر اول بیت 3893 تا 3895. تا زمانی که همانیدگی ها را در مرکزم گذاشتم و دائما چشم بر آنها دارم و با آنها بالا و پایین می شوم، چشم من چشم ابلیس است که با دید حقیقیم و سبستازش به دنبال مسئله و مانع سازی است و با خودبینی و بالا آوردن من ذهنی خود راه خندیدن ابلیس را باز می کنم و از این کار احساس خوشنودی و خرسندی دارم و با مقاومت و قضاوت ها پرده بین خود و خداوند می کشم و با جفا کردن و جدایی خود را به درد می اندازم و خواسته ها و خواهش های من ذهنی را برآورده می کنم و به دنبال تایید و توجه و حرف زدن هستم و همین که خود را از دیگران بهتر می دانم، به دنبال عوض کردن دیگران هستم و مسئول اشتباه خود نیستم، غیرت حق به من اجازه دانستن و دیدن اسرار پنهان زندگی را نمی دهد. چون خداوند غیرت بر زنده شدن به خودش، بر جنس او شدن با فضا کشایی و مرکز عدم را دارد. در بدیهای بدان رحمت کنید، در منی و خیش بینی کم تنید، این مبادا غیرت آید از کمی، سرنگون افتید در قعر زمین. هر دو گفتند ای خدا فرمان تو را، بی امان تو امانی خود کجاست. دفتر اول بیت 34-16 تا 34-18. غیرت حق تنها به افرادی که فضا را گشودند و از جنس او شدند سخن میگوید. وقتی منی و خودبینی خودم را هر روز اضافه میکنم، ایراد میگیرم، طعنه میزنم، منقرض و خشمگین میشوم، بی ضرورت هر چیزی را به مرکزم میآورم، مقایسه و حسادت دارم، حس امنیت از همانیدگی ها میکنم، به دنبال خرافات و باورهای من ذهنی میروم، خروج را در خود پرورش میدهم، از ماندن در حفروت خوشم میآید، ناله و شکایت میکنم، تسلیم و رضا ندارم، پای اصلی خود را به دست من ذهنی داده تا آن را فلج کنم، دست از زرنگی دانش و حقبازی من ذهنی بر نمی دارم، خواهان دلداری من ذهنی هستم، با روباه بازی مرکزم را پر از دقیق می کنم و در ملامت و سرزنش خود و دیگران پیشه می گیرم. باید منتظر غیرت خداوند از کمین باشم تا من ذهنی من را سرنگون کند، تا جایی که عاجز شوم و پناهی جز قائم شدن بر روی هوشیاری علت و ذات اصلی خود نداشته باشم. عشق غیرت کرد و زیشان در کشید، شد چنین خورشید زیشان ناپدید. دفتر پنجم بیت 2765. وقتی با نقش ها و هنرهای من ذهنی همانیده می شوم و دانش کتابی یاد می گیرم
و با آن پندار کمال پیدا می‌کنم و حجابی بین خود و زندگی ایجاد کرده. غیرت حق اجازه آشکار شدن خودش را به من نمی‌دهد و خورشید در درونم طلوع نخواهد کرد. بانگ می آمد و غیرت بر شجر، چشمشان بستیم، کلا لا و زر. دفتر سوم بیت 218. تا زمانی که تسلیم نباشند، صرف شد تحفیل در ازا نداشته باشند، فضا گشایی نکنم، مقاومت و ستیز را صرف نکنم، با هوشیاری جسمی عمل کنم، قانون جوان را رعایت نکنم، پندار کمال و ناموس من ذهنی داشته باشم، در زمان روانشناختی من ذهنی بمانم، اکاب ذهنی دار نشوم، در پناه باشم، از جهان بیرون هویت بگیرم. غیرت حق چشم مرا می‌بندد و تا زمانی که من ذهنی دارم بروان حفاظت می‌کنم، دیر غیرت حق خواهم بود. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. ممنونم. عالی عالی.
ممنونم استاد از شما. با اجازتون گوشی ها میدم دخترم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله بله خیلی خوب، ممنونم، بفرمایید.
سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزک جهد کن باقی بخند. مثنوی دفتر اول بیت 978. سرت را که نشکسته آن را با دستمال نبند، چند روزی را به کسب و تلاش بپرداز تا به منزل مقصد بروی و شادان و خندان شوی، یعنی به بهانه توکل دست از تلاش و سعی بر ندار. سر ما راز و رمز را به صورت هوشیاری ذخیره می کند. شکسته نیست، کامل و سالم و بدون نقص و سرشار از انرژی. ما نباید دستمال من ذهنی، دستمال دوبینی، همهویت‌ها، مقایسه، حسادت و توقع و رنج‌ها و الگوهای شرطی شده را ببندیم. این طبیعی و شایسته نیست. چند روز جهد کن، تلاش و کار و حرکت کن. از ذهن حرکت کن، جهد کن. قوانین حاکم بر خود و هستی را دریافت. فرموز را حل و بقیهش را بخند و شاد زندگی کن. بدمحالی جز کو دنیا به جز، نیکحالی جز کو اقوا به جز. مثنوی دفتر اول بیت 979. آن شخص که به دنبال امور دنیاوی رفت، بیگمان امری را طلب کرده که به شدت محال و دست نیافتنی. اما کسی که در پی امور اخروی باشد و آن را به جویت، مسلماً امر پسندیده و مطلوبی را جسته است. کسی که در ذهن زندگی می کند و محسوس زمان و معبرش مکان است، با الگوهای ذهن هم هویت و صفت شده پردرد است و در فرمها رستگاریش را دنبال می کند. بدمحالی را جستجو می کند. جستجوی حضور در ذهن به صورت یک حالت، ایده، فرم و الگو غلط است. بنابراین کسی که دنبال تبدیل شدن، کمال یافتن، عبور از من ذهنی به من عینی، نیک حالی را نیز جستجو می کند. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. عالی عالی. خب اسمتونم بگین، اونایی که نمیشناسن بشناسن شما رو.
تیارا 14 ساله.
بله خانم تیارا 14 ساله از اصفهان، درسته؟
بله.
لطف کنید بس خواهرتون هم صحبت کنند.
چشم استاد اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، 11 ساله.
آفرین، بفرمایید.
با اجازه شما، گردی و پری حارس با تیز و سپر باشد، چون حکم خدا آید از زیر زبر باشد. به هرچه امید استد چک میرد اون دستد، در شکل عصا آید با
باز مارد سر باشد. آن قصه که میگویی آن چاره نکردم دی، هر چاره که پنداری آن نیز خار باشد. خود کرده شما آن را چه خیزت از آن سودا، اندر بهیست چون آن تدام دیگر باشد. آن چاره همی کردم آن مات نمی آمد، آن چاره منگت را آخر چه اثر باشد. از ما تو گوتی کن یا گوش او را تو، تا او تو شوی تا او این حسن مفر باشد.
خیلی خیلی خوب، خیلی زیبا. شماره غزلم بفرمایید.
630.
آفرین. خب یکی از مهمترین غزلهای مولانا را شما خوندید، غزل کوتاه. خیلی ممنون، چقدرم زیبا خوندید. آفرین.
بله. ممنونم
استاد. خواهش میکنم.
به دوست شما خیلی قشنگ
بخوندید. ممنونم، ماشاءالله. پس باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خب میبینید این کودکان عشق 10 ساله و 14 ساله چقدر مؤدبند، چقدر واقعا خوبند. کودک عشق 10 ساله مهمترین، یکی از مهمترین غزلهای مولانا رو میخونه که واقعا میتونه راهنمای بشریت بشه. خب دیگه پس این رشد خواهد کرد. برای همین عرض میکنم کودکانمونو، یعنی شما دیگه از ما که گذشته، شما کودکانتونو عادت بدین بیت‌های مولانا رو بخونن. بذارین این ذهنشون با نظم زندگی، با نظم عقل و کل هماهنگ بشه، نه با نظم من ذهنی که جای شلوغ پلوغ و هرج مرج و اصلا این با اون نمیخونه. اگر اجازه بدین که ذهن کودکانتون با نظم زندگی، نظم عقل و کل هماهنگ بشه، اینا دیگه مریض من ذهنی نمیشند. بله، کارهای بی نظم نمی کنند. اون به اصطلاح سرکشی کودکانمون هم به خاطر همین بی نظمی و عدم هماهنگی با نظم زندگی است. و یعنی بچه ها زودی فضاگوشایی رو یاد می گیرند. و زندگی هم خداوندم دائما حواسش هست که هر کسی زودتر میخواد یاد بگیره بهش زودتر یاد بده. خب سن 10 سالگی 12 سالگی بچه ها سریع یاد میگیرن. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از ایران تماس میگیرم.
بله بله لیلا خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازتو ببخشید توی این متنم میدونم شما دوست ندارین کلمه استاد به کار بره، ولی برای فهم مطلب این استاد و شاگردی رو آوردم. ممنونم.
شما لطف دارید. بفرمایید.
در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، و اندر آن کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. دیوان شمس غزل شماره 400. مولانا میگوید گاهی تواضعی که انسان در ظاهر با من ذهنی نشان میدهد، در عمق میتواند شکل پنهان کبر باشد. یعنی سرد فکر میکند فروتن است، اما ریشه این تواضع ترس از دیده نشدن یا نوعی برتری جویی خاموش است. غرور پنهان یعنی انسان نتواند بپذیرد دیگران هم سطح یا حتی جلوتر از او باشند. اما من ذهنی این ناتوانی را پشت زبان آرام، سکوت و فروتنی ظاهری پنهان می کند. نشانه های مهم غرور پنهان: یک، مقایسه و پندار کمال من ذهنی. وقتی شاگردی حرف می زند، من ذهنی او ناخودآگاه با استاد مقایسه می کند و می گوید این مثل استاد نیست. در ظاهر احترام و تواضع نسبت به استاد است، اما ریشه‌اش قضاوت، شتی شدگی و برتری طلبی پنهان است. به همین دلیل سخن دیگر شاگردان را نمی‌پذیرد و فقط از یک منبع می‌شنود. دو، سختی یاد گرفتن از دیگری. پذیرفتن حرف شاگرد یعنی قبول این که او هم فهمیده برای من ذهنی سنگین است. اگر شاگرد کم تجربه تر، جوان تر یا تازه وارد باشد، این پذیرش سخت تر هم می شود. من ذهنی نمی خواهد قبول کند که حقیقت ممکن است از دهان کسی بیاید که از نظر مثلا تحصیلات یا سن پایین تر است. 3. حسادت یا دلگیری بی صدا. من ذهنی وقتی می بیند دیگری پیشرفت کرده دلگیر می شود. در ظاهر آفرین می گوید، اما در دل حسرت و مقایسه دارد. چطور او جلوتر رفت؟ چرا من نه؟ این هم یکی از چهره های مهم غرور پنهان است. 4. تواضع زبانی و مقاومت عملی. من ذهنی می گوید من خاک پای همم، اما در عمل صحبت دیگری را نمی پذیرد و فضا را باز نمی کند و به سرعت منقبض می شود. این یعنی تواضع فقط روی زبان است، نه در عمق درون. حال چرا پیران حقیقی می خواهند شاگرد از شاگرد یاد بگیرد؟ پیران واقعی می دانند که بزرگترین سد راه رشد معنوی همین غرور پنهان است و تنها راه شکستن آن این است که انسان حقیقت را از دهان کسانی بشنود که من ذهنی او نمی خواهد بپذیرد، تا فضا باز شود و تواضع حقیقی شکل بگیرد. وقتی از همسط و یا کسی که جوانتر است یاد می گیریم، من ذهنی آرام آرام کوچک می شود و تواضع حقیقی در ما شکل می گیرد. همچنین ذهن از بت‌سازی نسبت به استاد آزاد می شود. اگر فقط از یک نفر بشنویم، ذهن به سرعت او را تبدیل به معیار مطلق می کند. اما وقتی پیام های مختلف را می شنویم، گوش حقیقت شنو در ما رشد می کند و یاد می گیریم حقیقت از هر دهانی می تواند جاری شود. از طرف دیگر وقتی خود شاگرد چیزی را بیان می کند یا تجربهش را توضیح می دهد، عمق فهمش چند برابر می شود. گفتن یک نکته باعث روشن شدن ده ها نکته دیگر درون او می شود. این کار رشد را سریع تر می کند، شخص را به گفتش متعهد می کند و قانون جبران را هم زنده نگه می دارد. پیران حقیقی نمی خواهند شاگرد فقط شنونده باشد یا به یک شخص وابسته شود. منظور این است که هر کس شعله خودش را روشن کند. وقتی شاگردان از همدیگر یاد می گیرند، حقیقت تکثیر می شود و فهم ها چند بعدی تر و ریشه دارتر می گردد. فضای درون گشوده می شود و تواضع حقیقی در سالک شکل می گیرد. مرسی استاد از وقتی.
خیلی خیلی خوب، خیلی عالی، اصلا ممنونم.
ممنون.
خواهش می کنم. خداحافظی می کنم باهاتون.
خدا نگه. خدا نگه.
بله خیلی خیلی خوب. اولا همه من متوجه بشیم که در این لحظه در یک کلاس نشستیم که خیلی مشخص نیست. اون کلاس استادش یا معلمش زندگیست یا خداوند. و همین لحظه میخواد به شما چیزی یاد بده. شما باید ببینید چی میخواد به شما یاد بده. اگر من ذهنیتون رو فعال کنید چیزی یاد نمیگیرید. اگر فضا رو باز کنید، در خانه باشید، آماده باشید، درسته، درس لازم رو از رفتار یا از دهن کسی ولو بچه تو ممکنه یاد بگیرید. ممکنه بچه تون داره یه چیزی به شما میگه که خداوند میخواد شما رو بشنوید و چیزی یاد بگیرید برای خودتون، نه برای بچه تون. من ذهنی میگه من کاملم، چیزی نباید یاد بگیرم، لازم نیست یاد بگیرم، استاد را هم قبول ندارم، من خودم استادم. ولی این درست نیست، این کژبینی من ذهنی است. برای همین این برنامه تلفنی بر این اساس طرح‌ریزی شده. میبینی همه دارن صحبت میکنن، اگه فقط من بیام اینجا صحبت کنم فقط یه نفر میدونه، این فایده نداره، این غلطه. در کلاس هم همینطوره. ما کلاس زوم داریم، در واقع اونایی که نشستن اونجا صحبت میکنن، منم صحبت میکنم، ولی من اینطوری نیست که من بیشتر از اونا صحبت کنم. ولی ما از همدیگه یاد میگیریم، برای اینکه استاد اصلی که خداونده از درون همه صحبت میکنه و این فرصت ما به وجود بیاره. اگر همش من حرف بزنم که دیگه چیزی یاد نمیگیرم، باید گوشم بدم. بفرمایید. الو.
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین اکرمم از قزوین.
بله اکرم خانم خوبین شما؟
تلویزیون خاموش نمیشه یه لحظه. خیلی ببخشید. ممنون به خاطر برنامه های بی نظیرتون آقای شهبازی و به خاطر این تعهد و مهربانی و واقعا عشقی که تقدیم جهان هستی میکنید آقای شهبازی، تقدیم تمام باشندگان میکنید. ممنونم آقای شهبازی، شما ما را از خفاشی رها کردید. مرکوبی آن سلیمان می رود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود. با سلیمان خو کنی خفاش رد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. خدا رو شکر که آقای شهبازی شما ابدیت رو به ما نشون دادید. خدا رو شکر که شما به ما اون بود واقعی ما رو نشون دادید. الحمدلله. و اون شادی اصیل رو آقای شهبازی شما فرمودید که چون یه جایی دعوتتون میکنن بلا فاصله احساس نکنید که دوستتون دارن و شما هم مهمید و نقشی دارید و بی نقش بشید، بی صورت بشید، کار کنید رو خودتون، فرصت کشی نکنید. این لحظه که فرصت دارید تمرکزت روی خودت باشه، هوشیاری تو بالا نگه داری و متوجه بشی که فانی چیه باقی چیه. فکر کن، فکر کن آیا من اینجا که میخوام دعوت بشم به عنوان تجربه میگم آقای شهبازی، آیا من توان جبران این رو دارم یا تا مدت‌های طولانی میخواد بمونه و من یه تعارف کنم و جبرانم نتونم بکنم و برای من دوباره همون پیغام آقا صادق میشه اگه ضرورتی نداره رهاش کن، حتی اگه ضرورتی هم داره پرهیز کن. و اون شادی اصیل در درون تو هست، حتی اگر در خلوتت باشی اون شادی اصیل در درون تو هست، اون زندگی در درون تو هست، همه جای دیگه هم هست آقای شهبازی. و این شکافتن خودمون و اون شاخه های خشکو دیدن و اون شاخه های خشکو کندن. و آقای شهبازی من ذهنی هم در کاره، چون اندیشه داره، اندیشه فرمه و ما خیلی خیلی میتونیم آگاه باشیم و بدونیم که اگر در من ذهنی بریم بسیار بسیار ما آسیب پذیر میشیم. همیشه دنبال اشکال در دیگران میشیم، همیشه اینجوری میشیم که عیب میبینیم. پس تمام تمرکزمون رو میذاریم روی خودمون که یکی از بهترین چیزایی که آقای شهبازی شما فرمودید همین که تمرکز رو از رو خودت برداشتی، فرصت زنده شدن رو از دست دادی. حالا ببین این معامله چجوریه. الانم که دوباره شما همینجوری نورافشانی میکنید دیگه، میگید هر کسی بخواد زودتر یاد بگیره خدا هم بهش زودتر یاد میده. آقای شهبازی محمد من میخونم رحمتی تازه داره کلمه ها رو یاد میگیره، میگه بی علتی، همش میگه بی علتی و میگم این بچه پیغام داره که شما هم فرمودید شما همین که به اینجا اومدید یعنی قابلیت داشتید. ارزش شما زیاد شدن همانیدگی ها و یا کم شدن اونها پایین بالا نمیشه، شما خود زندگی هستید. درگذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. فضا رو باز کن تا اون خلق حسن رو از خود زندگی بگیری. و آقای شهبازی من یه تشکر ویژه میخواستم از شما کنم. شما آگاهی رو دست اول به ما میدید، شما یه استاد حقیقی هستید. دست اول جاری روان. خیلی ممنونم ازتون. بی نهایت حضرت هستیم بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. حاکم است و یفعل الله ما یشاء. او به عین درد انگیزد دوا. روی خودمون کار کنیم. بیرون نمیتونه درمان ما باشه. با هم هویت شدگی ما درمان نمیشیم. جاج درمانیه.
آفرین.
هر جوری زندگی تا الان با ما اومده و این نقشه، این طرح زندگی عالی ترین بوده، این طرح زندگی عالی ترین بوده و ما هر چی میگیم شما میفرمایید این غزلی هم که خانمی یک تا خوندن آن نیز قرار باشد. فکر میکنی همین طرح خدا عالی ترین بوده؟ تو فقط زندگی وصف شو، بذار خدا معافت کنه. ای معاف یفعل الله ما یشا، به محابا رو زبان را برگشا. واقعا آقای شهبازی ما دیگه از اختیار منطقی تا حدود ایشالله مرکز رو که خالی میکنیم رها میشیم و یه اختیار دیگه پدید میاد. چه اختیاری هم هست و ما هم فقط دامن فضلش رو میگیریم و همینجوری میریم انشاءالله و سبب سوزی نمی کنیم. انشاءالله مثل شما آقای شهبازی بتونیم دست اول زندگی کنیم، دست اول در لحظه زنده باشیم
انشاءالله.
ممنونم آقای شهبازی، همین تجربه‌مو میخواستم بگم و ازتون سپاسگزاری کنم که به ما یاد دادید ما باید مرکزمونو خالی کنیم. خدا تو مرکز آلوده نمیمونه. دل ما مهمه، دل ما باید صاف بشه.
گر
سینه آینه کنی، بی کبر و بی کینه کنی، در وی ببینی هر دمش که صبر و مفتاح و فلت. دیگه اون خورشید در اون که نمایان شد، دو دل نمیشی با یقین کامل. قدم تو بر میداری و زندگی از طریق تو بیان میشه و هیچ ترس و غمی هم نخواهی داشت. ممنونم آقای شهر.
عالی عالی، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بله اکرم خانم، واژه تعهد و به کار بردن این کار و پیشرفت در آن واقعا تعهد میخواد. و حالا بعضی موقع از خودم مثال میزنم، نه برای کبر و غرور و اینا، فقط مثال میزنم. همطور که میبینید در اجرای این برنامه و پخش هوشیاری مولانا، بنده و گروهی که کمک میکنند واقعا تعهد داریم و شما هم که برنامه رو میبینید و هر برنامه جدید رو میبینید، چندین بار میبینید، بیت‌ها رو تکرار میکنید و قانون جبران مادی رو هم رعایت میکنید، شما هم تعهد دارید. سعی کنید متعهد بشین و نذارین اندازه کار رو من ذهنیتون تعیین کنه که نه اینقدر طول نمیکشه و زحمت نداره. نه، سالهاست که ما زیر همانیدگی ها و فشار ها و دردهای من ذهنی بودیم و در ذهن ما آزاد نیستیم. منهای ذهنی اطراف ما مرتب میخوام ما را از جنس خودشون بکنند، قرین ها. در نتیجه شما باید تعهد داشته باشید. هر روز باید برنامه را گوش کنید، هر روز باید بیت‌ها را تکرار کنید، کما اینکه هر روز باید خیلی کارها رو انجام بدید. مثلا اگر میخواین تنتون سالم باشه باید هر روز ورزش کنید. برای بعضی ها غیر قابل قبول، یعنی چه آقا هر روز ورزش کنم؟ هر روز باید حرکت کنید. در برنامه جدید غزلی خوندیم که میگه که من از دست خوهای بدم ملولم. درسته؟ این خوهای بد منه. عرض کردم شما یه انشا بنویسید، خوهای بدتون رو بنویسید. حتی در عمل ببینید چه خوهای بدی دارین. بی حرکتی خوی بده. زل بزنیم به تلویزیون دائما، این داره مغز ما رو میخوره. شما هم به طور فیزیکی باید خودتون رو مورد چالش قرار بدین، حالا البته مرگ دست خداست، ولی خیلی ها بعد از 50 سالگی میگن ما پیر شدیم دیگه. چرا نمیرسن به 80 سالگی؟ برای اینکه هیچ مقصودی ندارند. یادمون باشه این چیزهایی که مولانا میگه چندین چشش، این چشش های ظاهری، مزه های ظاهری من ذهنی وقتی تمام میشه شما نمیتونید این کار رو بکنید. مثلا ما دیگه غذا نمیتونیم بخوریم بیش از حد، اصلا نمیتونیم هضمش کنیم. کارهای دیگه هم که تفریح، مثلا مسافرت هم که نمیریم، چه میدونم دیگه، اون چیزهایی که ما رو تحریک میکرد در من ذهنی دیگه خودشون اونطوری نمیتونن نمایش بدن، احتیاجی نداریم. پس زندگی تمام شده باید بمیریم؟ نه، نه باید بمیریم. خوی بد میگه بله باید بمیری دیگه، چیزی نیست که، همین ها بود دیگه. بله نه اینا نیست، بلکه منظور این بود که ما به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم و شما بگین که من باید ورزش کنم، حرکت کنم. بی حرکتی خوی بده، بی حرکتی ذهنی هم خوی بده. نگاه کردن به فیلم سینمایی یا یه سریال تلویزیونی به کار بردن ذهن نیست، کشتی ذهنی نیست. خوندن ابیات مولانا کشتی ذهنیه، یعنی قوی میکنه ذهن شما را. تکرار ابیات مولانا ورزش ذهنیه، شما به ورزش ذهنی بکنید و یعنی این ذهن میمیره اصلا. بس از یه مدتی میبینی نمیتونی حرف بزنی، جمله نمیتونی بسازی، یواش یواش میبینی آدرس هم بلد نیستی، یادت نیست. چرا؟ برای اینکه ذهن تو ورزش ندادی. شما میتونید از خوی بد بی حرکتی بیرون بیایید، بگید من یه سبک زندگی پرتحرک میخوام داشته باشم، میخوام بیشتر راه برم، بیشتر مثلا اگر جای آسانسور از پله هم از پله برم بالا، از پله بیام پایین، پاشم خودم چایی برای خودم بریزم، پاشم کار کنم تو خونه اگر بازنشسته هستم، برم خرید کنم، برم خیابون بگردم، برم پارک بگردم، این بیت‌ها رو بخونم. این یک سبک زندگی پرحرکت و سالمیه. وگرنه زل زدم به تلویزیون 8 ساعت، آخه این مغز منو میخورن، یه مغز نمیمونه که. آخه اخبار گوش میکنم، چه اخبار چی بشه، همش حرفای منفی یا مقدار زیادش دروغ، کاری ندارم، شما خودتون میدونید. ولی مولانا میگه ملولم از دست خوی بدم، ای خدا تو منو ملول نکردی، من از دست خوی بده ملولم. بخونید خواهش میکنم به برنامه 1044 رو خوب گوش کنید، خیلی حرف ها هست اونجا. یکیش همین انشاء نوشتن از به اصطلاح راجب خوی بدهای خوی بد منه، یعنی خوی بد خودتون. در هر کسی خوی بد میبینی احتمالا در شما هم هست، به اونا درمان کنید. ما نمیتونیم رنجش ها و خشمهای خودمونو بعد از 50 سالگی با خودمون داشته باشیم، میکشه ما رو. شما باید مفتی ضرورت باشیم، بگین که ضرورت داره من خشم 30 سالم و رنجش از همسرم و پدر مادرم و الان 60 سالمه دوباره نگه دارم، اینا رو بریزم دور، اینا داره منو میکشه. بس وظیفه شماست که این هیجانات مخرب من ذهنی رو بریزین دور، به جاش عشق رو بذارین، لطافت خداوند رو بذارین، شادی زندگی رو بذارین، شادی بی سبب بذارین. پس از یه مدتی، من میگم بعد از 50 سالگی انسان باید شادی بی سبب داشته باشه. شادی بی سبب یعنی هیچ دلیلی نداره که شما شاد باشه. 5000 دلار امروز گیرم اومده، خیلی خوشحالم. 5000 دلار از دست دادم، خیلی غمگینم. این دویی من ذهنی، از این باید بپری بیرون. حتی اگر شما به مولانا هم گوش ندین، عقل سلیم ایجاب میکنه که شما دیگه برای شاد بودن سبب سازی نکنید، بریم به اصلتون که از جنس خداوند و از جنس شادیه و آرامشه. پس بنابراین شما باید هیجانات مخربتون رو یکی یکی به وسیله خودتون روی خودتون کار کنید، اینا رو بندازید. نگین مردم روشون زیاد میشه آقا من باید همیشه خشمگین باشم. داری خودتو میکشه. من ذهنی جان نداره. من ذهنی زندگی نداره. شما باید پس از 50 سال دیگه یه به زندگی زنده زنده بشین که زنده شدن به خداونده. حالا مولانا تسهیل میکنه. تعهد کارو آسان میکنه. متعهد نباشین نمیشه. هر روز باید دنبال این کار باشید. هر کسی که میخواد بدنش سالم باشه هر روز باید دنبال این باشه که من ورزش باید بکنم، چه چیزی رو نباید بخورم، چه چیزی باید بخورم، مثلا بخوابم به اندازه کافی، از تلویزیون و تماشا کردن چیزهای مضر دوری کنم. اینا رو باید هر روز انجام بده. متعهد باید باشه. یعنی یه روز انجام بده یه روز انجام نده، اینو این کار مضر رو بکنه، سم وارد بدنش بکنه، به جایی نمیرسه. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا تماس میگیرم. حال شما خوبه؟
بله مریم خانم خیلی خوب.
عصرتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. درس این جلسه 10:44، برنامه 10:44 در مورد خوی بد بود و یکی از خواهی بدی که در موردش خیلی توضیح دادین در مورد حرص و آز و مستعجل تگی بود که میخواستم اگه اجازه بدین من در این مورد یه کوتاه یه چیزی نوشتم. خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت دوستان معنوی. گفت آن درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یاوه تاز. دیو حرص و آز و مستعجل تگی، نی تعنی جست و نی آهستگی. من زدگی لغمه نندوختم، کف سیاه کردم دهان را سوختم. درویش بعد از این که از تلاش بازه برای رسیدن به خداوند نومید میشه، در یک فضاگوشای پی میبری که اون تلاش بیهوده کرده و آنکه میداند راز این گنج را هم او باید این گنج را برای او بیابد. من هم مانند درویش بسیار یاوه تاختم. میخواستم گنج زندگی و طعم شیرین زندگی کردن را با تلاش خودم توسط کسب کردن چیزها و یا تغییر بعضی شرایط بکشم. دانای راز را نمیشناختم و ذهن من را به سوها میکشاند و بدون اینکه دیو حرص و طمع را بشناسم غلامش شده بودم. ما رمیته از رمیته گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. خداوند می فرماین تو تیر نمی اندازی، بلکه من تیر می اندازم. هر فکری که به ذهن می آید همانند تیریست که خداوند می خواهد بیاندازد. من کمانی هستم که خداوند از طریق من می خواهد تیر را بزند. اما ذهن بدون تأمل کمان را می کشد و تیر به هدف نمی خورد. من یاوه می تازم هر لحظه که ذهنم کمان را می کشد. اما چگونه ذهنم کمان را می کشد؟ همان لحظه که زندگی فکر را در ما می اندازد، ذهن عجله می کند که سریع پاسخ بدهد. او فضولی بوده است، از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. تحریکی که به وسط برا فاصله در اثر خطور یک تیر در ذهن ایجاد می شود، بدون درنگی بر اساس پاسخهای شرطی شده در ذهن و ترشح هورمون‌های نظیر آدرنالین و کورتیزول، سبب انقباض در تمام بدن می شود و بدین ترتیب قبل از اینکه کمان را زندگی بکشد کمان منقبض شده و تیر پرتاب می شود. تیر همان پاسخ بیرونی است که به صورت خشم، ترس، داد و بیداد، تندون صحبت کردن، بلند و خشن صحبت کردن، تندون راه رفتن، عجله کردن می باشد. این پاسخ ها همان یاوه تاختن است که بدون لحظه درنگ و عجله انجام می شود و در واقع همون مستعجلی است که درویش و همه ما که می توانیم در لحظاتی درویش باشیم بارها آن را تجربه کردیم. کین تنی پرتو رحمان بود، آن شتاب از حزه شیطان بود. زن که شیطانش بترساند به فقر، بارگیر صبر را بکشد به عقل. از نبی بشنو که شیطان در بعید، می کند تهدید از فقر شدید. تا خوری زشت و بری زشت از شتاب، نی مروت نی تعنی نی ثواب. لاجرم کافر خورد در هفت بطن، دین و دل باریک و لاغر ز رفت بعد جناب مولانا تعنی که همان هضم و دوراندیشی و لحظات سکوت و سکونت را پرتو رحمان می دانند. یعنی با لحظه درنگ و تعلل و باز کردن فضا در اطراف آن فکر نور زندگی در ما می تابد. اما خلافش شتاب، تکان و هل دادن شیطان است که می خواهد سری روزن این لحظه را ببندد. وقتی می خواهی در اطراف تیهی که خداوند پرتاب کرده تا یک همانیدگی را که در مرکز من هست نشانمان دهد هضم و تعلل داشته باشیم، شیطان ما را از عواقب این فضاگشایی می ترساند و بدین ترتیب شطور صبر را که قرار بود کمک کند تا خداوند تیر را از طریق ما بیاندازد فلج می کند. اما چگونه دست و پای شطور صبر را می بندد با تهدید به فقر که همان حرص و آز ذهن است. من بارها تجربه کردم که وقتی می خواهم در برابر هر آنچه ذهن نشان می دهد فضا را باز کنم، من را از عواقب آن می ترساند و با شتاب و عجله به واکنش گل می دهد. و اما در این شتاب لب و دهن ما می سوزد و دست و پای من در اثر افتادنهای پشت سر هم سیاه می شود و حتی می شکند. اما هیچ لقمه ای از زندگی به ما نمی رسد. آنچه از شتاب و بستن روزن در این لحظه به ما می رسد جز انقباض و خوی زش و یک مرکز شلوغ نیست. پس زیاد کردن چیزها هیچ گونه مروت بخششی در ما باقی نگذاشته. ما زندگی را در زیاد کردن پول و بزرگ کردن خانه و سفرهای دور دنیا می‌بینیم و برای به دست آوردن آنها هیچ رحمی به خودمان و انسانهای اطراف و زمین و آب و هوا نمی‌کنیم. به ناچار با حرص و آزمندی زیاد انقدر همانیدگی را در مرکز جمع می‌کنیم، مرکز آلودمان بزرگ و چاق می‌شود. اما دیگر اثری از فضای گشوده شده در ما نمی‌ماند. این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون، چه شد؟ مرسی آقای شهباز از وقتی که بهم دادید.
خیلی زیبا، ممنونم. شما هم لطف کردین اومدین رو خط. خدا
ممنونم. متشکرم آقای شهباز، شما واقعا تعهد رو همیشه به ما یاد میدین و من کاهلی منو ببخشید آقای شهباز.
اختیار دارین، خواهش میکنم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
گنج حضور. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، بهار هستم از کالیفرنیا.
بله خانم بهار، خوبین شما؟
ممنونم قربان شما.
بفرمایید.
بله میخواستم در مورد این رمزگشایی بسیار زیبایی که شما کردین در مورد یکی از ابیات بگم اگه اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله این بیتی که گر تو را نظر پس تو شک داری در انشق القمر. شما فرمودید که انشق القمر یعنی
یه بار دیگه بخونید، صدا قطع شد. اون بیت رو یه بار دیگه بخونید لطفاً.
بله. گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در انشق القمر. صدا میاد الان؟
بله بله میاد. بله بفرمایید.
بله شما فرمودید که این شق القمر یعنی دوپاره شدن ما، به معنی این میتونه باشه که محرک و پاسخ از هم دیگه جدا میشن و خیلی به نظر من این معنی دار بود، چون که این بیت داره اشاره میکنه که تو را اشکال آید در نظر و تو شک داری، یعنی توی من ذهنی ما به این جدایی که بین محرک و پاسخ هست شک داریم، چون به نظرمون میاد که به هم چسبیدن، یعنی من ذهنی این دوتا رو به هم چسبیده میبینه، هیچ فضایی و فاصلهی بین اینا نمیبینه و در واقع این خودش خود سحر هست، یعنی اینکه اینا چسبیده به نظر میرسن خود سحر هست و ضد سحر هم جدا کردن اینا و همون گشودن فضا هست، که برای گشودن فضا هم ما تو ابیات بسیار مختلفی داریم در مورد آهستگی، تعنی، تعلل، صبر، که ما بتونیم به فضای این دوتا رسوخ پیدا بکنیم. محرک و پاسخ، حالا مثال میزنم براش، محرک میتونه یه نوع بیمرادی باشه یا مثلا میتونه چیزی باشه که ما رو به سمت خودش جذب میکنه، و بعد اون پاسخ، البته من فکر میکنم که وقتی ما تو من ذهنی هستیم بهتره نگیم پاسخ، بگیم واکنش، چون پاسخ بیشتر حالت آگاهانه داره. اون واکنشی که خیلی سریع رخ میده، مثلا به عنوان مثال من به یه مهمونی دعوت نمیشم و
سریع اعتراض میکنم یا قهر میکنم. بین این دوتا که در اول به نظر خیلی چسبیده میان و به نظر میاد که این پاسخ یا این واکنش خیلی سریع اون محرک رو داره دنبال میکنه، اتفاقات خیلی خیلی زیادی میفته که ما وقتی که آهسته بشیم و تأنی کنیم میتونیم تازه ببینیم که چی رخ میده، که وقتی بهش نگاه کنیم، یعنی در واقع اون حدیث تب رو شرح و تعویل کنیم، میتونیم ببینیم که یه حس قبض داره تو بدنمون اتفاق میفته. افکار رو وقتی نگاه کنیم میبینیم ممکنه یه افکاری باشه که من مثلا مهم نبودم، بیارزش بودم برای اینا. هیجان خشم یا هیجان غم ببینن، یعنی تمام این اتفاقات که در درون میفته ولی چون که در کسری از ثانیه رخ میده به نظر میاد که این دوتا به هم دیگه چسبیدن، ولی وقتی که ما اونجا وارد اون فضا میشیم و اینا رو مشاهده میکنیم با حضور ناظر، تازه اونجا انسان بودن ما خودشو نشون میده. چون یه ماشین رو وقتی شما یه دکمه رو میزنین اون چاره ای نداره، مجبوره، هیچ انتخاب دیگه ای نداره. وقتی اون دکمه رو میزنی اون باید یه واکنشی نشون بده بنا به ماشین بودنش و اینکه یه پروگرام خاصی شده، ولی ما که ماشین نیستیم که یه جور خاصی برنامه‌ریزی شده باشیم. بنابراین اختیار ما اینجا خودشو نشون میده و ما از جبر میتونیم خارج بشیم، جایی که ما میتونیم رسوخ کنیم به بین اون محرک و اون پاسخی که یا اون واکنشی که ذهن میخواد بلافاصله بعدش به شکل شرطی یا به شکل یه الگوی انقباض از خودش نشون بده. برای اینکه بتونیم این الگوی انقباض رو بهتر بشناسیم خیلی میتونیم اونجا تعلل کنیم و از خودمون حالا سوال بپرسیم که در اولش که ما این کار رو شروع میکنیم، خب بعد از اینکه واکنش دادیم متوجه میشیم، ولی باز کمک میکنه که بشینیم و نگاه کنیم ببینیم این اتفاق چه معنی برای من داشت، در مورد خودم به خودم چی میگم توی این مورد، در مورد اون آدم دیگه به خودم چی میگم، در مورد رابطه به خودم چی میگم، چی اینجا برای من خیلی مهم شده یا بهش پمانیده شدم. و این تا اینکه این وادانستن اتفاق بیفته و این مشاهده این معنی سازی ها، این افکار، اون حسی که تو بدن رخ میده، این ضد سحر رو به کار میندازه و آگاهی بیشتری میاره تا با تمرین مداوم این کم کم ما بتونیم قبل از اینکه به اون واکنش ذهن رو بدیم بتونیم یه پاسخ بدیم در واقع آگاهانه، و اون اختیار خودمون رو که واقعا داریم به کار ببندیم. و ما برای این، برای اینکه از این کاهلی در بیایم، این کاهلی که ما رو به جبر فرا میخونه، ما نیاز به صبر و شکر زیادی داریم. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. شکر برای امکان فضاگشایی بین این محرک و واکنش، و صبر اونجایی که ذهن به شدت میخواد اون چیزی که یاد گرفته یا شرطی شده اونو انجام بده. مثل همیشه، مثلا اگه همیشه قهر میکرده قهر کنه، یا اگه همیشه پرخاش میکرده پرخاش کنه، یا هر چیز دیگه.
خیلی خیلی خوب خانم بهار، عالی عالی، آفرین.
ممنونم.
خیلی خیلی خوب، بله، مطلب بسیار مهم. انشالله بیننده ها دوباره تکرار کنند و مطلب رو اگر میخوام بیشتر بفهمن. عالی عالی، خداحافظی میکنم باتون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، خدا قوت.
بله خواهش میکنم.
پروین هستم.
پروین خانم، خواهش میکنم، بفرمایید. بله، از اصفهان. بله بله، بفرمایید.
خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی من کی خوش شود، بیرون خوبت ای نگار. خوی بد نشانه این است که همیشه درد ثابتی را با خود حمل می کنم. دلیل این خوی بد جن، قرین، این مکان، این زمان و این شرایط نیست. تو مرا معذور دار. با سطحی نگری و عیبینی هستی و ذرات وجود در هستی را خدا نمی بینم. به خاطر این خوی بد کجبینی عذرخواهی می کنم. به خاطر خوی بد خشم، حسادت، قضاوت، تو مرا معذور دار. به خاطر خوی بد انقباض و اظهار وجود در برابر زندگی، به خاطر طبع زندگی گرفتن از اغیار،
به خاطر از دست دادن فرصت‌های طلایی که زندگی در اختیارم می‌گذارد عذرخواهی می‌کنم. به خاطر انداختن تیر فکرت با تدبیر ذهن و درس نگرفتن از بیمرادی نیافتن گنج حضور و اعتماد دوباره به عقل من ذهنی مرا ببخش. به خاطر خوی بد خاموش نبودن و اصرار به ثابت کردن خود، یعنی که خداوند بلد نیست، از زندگی عذر می‌خواهم. به خاطر ظلم به خود و احساس این که شایسته خداوند نیستم، به خاطر خوی بد کوتاه نیامدن، غرور، پندار کمال و احساس دانایی، به خاطر نسبت دادن لطف‌های زندگی به خود و ارتفاع گرفتن به صورت من و اصرار در زیانکاری و خرابی عذرخواهی می‌کنم. به خاطر عادت کسب فانی و مبادله درد با منهای ذهنی، به خاطر زمستانی کردن هوای وجود و ذرات هستی، تو مرا معذور دار. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی من کی خوش شود بیروی خوبت اینه دار. ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، مختصر و مفید و عالی. خداحافظی میکنم.
ممنونم استاد، خدا نگهد.
بفرمایید.
حالا سلام آقای عزیزی.
سلام علیکم.
بهناز هم از انگلیس هم اینجا.
بله بهناز خانم، خوبی شما؟
ممنونم، خیلی خوب، عالی، انشاءالله شما خوب باشین.
بله بله خوب، بفرمایید.
خدا بشکر. آقای شهبازی، توی این برنامه های اخیر همونطوری که توی اون داستان کنیزک اون تبدیل دستش روی نبزه کنیزک بود، واقعا نگار شما و مولانا هم دستتون روی نبز ما بوده و توی هر قدمی، هر اشکالی که پیش داشتم من خودم به شخصه انگار راه گشایشش هم، یعنی اشکال رو به من نشون میداد و راه بیرون رفتن و گشایشش هم به من نشون میداد و این اصلا نه به صورت عادی، اصلا به یه حالت انقلابی این پیش می اومد و جالب بود برام خودم که چطور شما یاد مثلا من بهناز رو اینقدر خوب می بینید، به هم میگین و کمک می کنین با هر قسمت با عبیاتی که می خونین کمک می کنین که من بتونم اونا رو رفع کنم.
خواهش بکنم.
یکی از این عبیات که من بعد از تکرارش تازه فهمیدم که این یعنی یکم سطحی درکش کرده بودم، همون بیت سد را بگذار سد توست راه هست، که من همیشه فکر میکنم خب وقتی میگه که بی نهایت حضرت هست این بارگاه، سد را بگذار سد توست راه، یعنی بیشتر مال کسیه که خب فکر میکنه یک قایت بی ایدی رسیده، یک حال تعالی در زندگی رسیده و من همچین فکر نمی کنم. من خب ایوای خودم رو می بینم، می دونم باید رفعشون کنم و پس این بیت مال من نیست.
بله.
منتها در واقع هر لحظه ای که من شناسایی لحظه رو متوقف کنم و فکر کنم که دیگه من نباید از این لحظه درس یاد بگیرم، مثلا درس این اتفاق مال کس دیگه است، توهم اینو دارم که به صد رسیدم.
بله.
و این بیت شامل من میشه. پس جالبه که بیت قبلیش میگه که همچون مستسقی که قابل سیر نیست و هر آنچه یافتی به لحمه ایست. مثلا تا اگه یک جنبه خویه بعد زندگی بهتون نشون داد، همونجا مثلا من خوشحال می شدم و فکر کردم من دیگه درسم رو گرفتم و از این به بعد آینه که دستم بود که همون بیت های مولانا هستن رو روبستی بقیه می گرفتم و فکر می کردم الان من که درسم رو گرفتم، من یاد گرفتم، حالا می تونم به بقیه کمک کنم و شناسایی لحظه رو دیگه از اون به بعد درس لحظه رو نمی گرفتم و همونجا بود که در اصل با شیطان یکی می شدم. دیگه فکر می کردم دچار اون همون خطای شناخته شیطان که انا خیلی هست می شدم من هم.
آفرین.
و میگم اینو بعد از تکرارای زیاد این به چون شما از شیطان خیلی تکرارش کردین تازه این برم آشکار شد که اصلا من اتفاقا برعکس اون چیزی که فکر میکنم آدم متواضعی نیستم، چون همون لحظه که فکر میکنم این درس برای من نیست، فکر میکنم این من بهترم و دارم، یعنی تو عوض بشو، یعنی اتفاقی که افتاده بس این چقدر الان درسش برای آدم، کاش فضا رو باز کنم و فضا گوشتایی خودم متوقف میکردم و این خیلی خیلی میگم خروب یه جوی روشت میکنه تو آدم ریشه میدونه که گاهی وقت آدم متوجه نمیشه.
وقتی
هر لحظه نقص جنبه های خوی و بد لحظه لحظه خودشون رو نشون میدن، اگه من یکی رو دیدم دلیل نمیشه که دیگه بقیه رو ندارم، جنبه های خوی و بد زیادن. من خب مدت زیادی تو من ذهنی زندگی کردم و این دونه دونه اینا رو باید شناسایی کنم و بندازم، ولی اگه فکر کنم یکی رو دیدم تموم شده همون دیگه مشکل سر، فکر میکنم به سر رسیدم و دیگه از راه رفتم متوقف میشم و خب هلاکت نزدیک میشه. خیلی میگم خدا روشه با تکرار این به من باز شد که واقعا سر اون چیزی نیست که تو فکر کنی بی ای بی، هم لحظه تو باید خطر این که تو توهم به سر رسیدن داشته باشه پشت گوش خودت ببینی.
آفرین آفرین.
بله خیلی ممنونم ازتون واقعا،
خیلی زیبا.
یه ایراد دیگه هم که میگم بیت های اینطوری حالتی که اصلا یه انقلاب در آدم به وجود بیارن این مدت زیاد بودن، یکی هم همین بیتی که امشب فکر کنم همه تکرارش کردن که یک تا خانوم ها خوندن، اون غزل هر قصه که میگویی آن چاره نکردم دیم آن چاره که پنداری خود نیز قرار باشد. من حتی دیدم که من فقط در مورد خودم این محدود نمیشه که بگم ای وای کاش این کار نمی کردم یک کار دیگه می کردم بهتر بود، این ابعادش رو کاری وقتا گسترده می کنم، میگم مثلا چرا پدران ما این کار رو کردن این کار نمی کردم بهتر بود، چرا مثلا نسل گذشته ما این کار کرده این کار نمی کرد اینطوری نمی شد. الان فهمیدم که واقعا این کاری که اونا کردن بهتر، یعنی چون منو ذهنی داشتن هر کاری میکردم همین اتفاق میافتاد و طبق عقل خودشون بهترین کاری که میتونستم بکنن این بوده و من مثلا باید قضاوت رو متوقف کنم و این لحظه به بعد رو گذشته تموم شد، من دیگه از این بعد باید تمرکزم روی خودم باشه و حواسم روی خودم باشه و من سعی کنم که با فضاگشایی اون اشتباه رو تکرار نکنم دوباره.
آفرین.
تا وقت من ذهنی هستم من به هر حال هر کاری میکنم اشتباه هست.
آفرین آفرین آفرین. بله
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم. عالی عالی آفرین. بس با تون خداحافظی کنم.
ممنونم خدا نگهدار.
خیلی مطلب مهمیه این که هم در مورد خودمون هم در مورد دیگران میگیم که اگر این کار رو نمی کردم اون کار رو می کردم این مسائل پیش نمی اومد، در حالی که متوجه نیستیم که اگر اون کاری که الان فکر می کنم به جای اون کار می کردم این کار رو می کردم با من ذهنی می کردم مسئله دیگه پیش می اومد. این مطلب رو دارن میگن ما حتی اینو تعمیم میکنیم به دیگران. پدران ما من ذهنی داشتن بهترین کارشون رو کردن ولی غلط از آب در اومد، خب یه کار دیگه هم میکردن همین یه جور دیگه غلط از آب در میومد. مولانا اصرار داره ما این موضوع رو بفهمیم که با انرژی من ذهنی، با روش های من ذهنی، با عقل من ذهنی، با خوی بد من ذهنی و خوهای بد من ذهنی در واقع اگر انتخاب کنیم و عمل کنیم ما به درد خواهیم رسید، به اون نتیجه که میخواهیم نخواهیم رسید. برای اینکه شما منظور زندگی رو یا خداوند رو در نظر بگیرید، منظور ما از اومدن به این جهان، گرچه به نظر تئوری میاد، این یه چیز مثلا ذهنی میاد که اصلا در عمل فرضاً کاربرد نداره، ولی یک چیز عملی این، و این است که هر چه زودتر یک هوشیاری دیگه بیاد به مرکز ما. بعضی ها میگن خداوند، بعضی ها میگن زندگی، هوشیاری غیر از حالا این هوشیاری من ذهنی. اینو شما بدونید، اگر با هوشیاری من ذهنی هر انتخابی بکنید به بن‌بست خواهید رسید. علت مسائل خانوادگی نیست که زن یا شوهر بدند، نقص دارند، یا مثلا این همسر اون همسر رو ملامت کنی که تقصیر توست. علتش فکر کردن، به اصطلاح عمل کردن بر حسب من ذهنیه و خوهای بد مخرب. ولی با توجه به این که پندار کمال داره من ذهنی، چه میخواد زن باشه چه مرد، اصلا فکر نمی کنه داره اشتباه میکنه و واقعا هم با چارچوب ذهنی اشتباه نمی کنه. با دو تا چارتای خودش، با سبب سازی درونی خودش درست میگه. ولی من ذهنیش داره صحبت میکنه، مواد ذهنی رو به کار میبره به جای سن و طرب. خداوند سن، طرب، قضا و کنفکان یک اصلا هر لحظه در کار جدیدی است، خلاق. اون کجا؟ و این من ذهنی ما با خوهای بد، سبب سازی پوسیده، نمیدونم تقاضاهای نفس ما، خواهش‌های نفسانی، خواهش‌های من ذهنی، عجله، تجسم با ذهن، اینا رو به کار میبره. این دوتا یکی خداگونه است، خردمندانه است، با عقل کل سازگاره، یکیش با هیچ عقلی سازگار نیست، فقط با منطق من سازگاره، که منطق منم یه منطق من در آورده، با عقل خودم یک قوانین علت و معلول در ذهنم ساختم، اونا رو دارم اعمال میکنم به همسرم، به بچه‌ام، به جامعه و میگم این طوریه. بابا اون غلطه. فشار نیار به خودت اینقدر، به مردمم فشار نیار، به جایی نمیرسه اون. بله، غزل 630 بود به نظرم، بله، گفتن که خانم، بله، خانم یکتا خوندن امروز. توجه کنیم به اون غزل، اون غزل واقعا نجات بخش. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، منصوره هستم، خوبین، خسته نباشین.
بله.
و ممنون از همه زحمت های شما و از همچنین ببخشید. سلام به همه دوستان. من اول بیت گواهی خودم رو شروع کنم.
بفرمایید.
که انشالله ذهن دخالت نکنه. اول و آخر توی ما در میان، هیچه هیچی که نیاید در بیان. یک پیامی قبل براتون، در واقع قبلیم، تحت عنوان دلخانه خدا بود که با شما دوستان به استراد گذاشتم، که به دلیل طولانی نشدن اونو به چند قسمت تقسیم کردم. مثلا بعدی که میخواستم با شما به اشتراک بذارم، بسیار در واقع همزمان شد با این غزل پرمعنای ده 73، و این غزل بسیار پرمعنا و راهگشا بود. و مثلا من عنوانش هست چشم دل.
بله.
همونطور که در پیام قبلم گفتم، این سوال که چرا همه عارفان و شاعران دل رو خونه خدا میدونن، منو به طرف آیه 24 سوره انفال برد و جواب سوالم رو گرفتم و یک گشایش عجیبی در من ایجاد کرد. خداوند میفرماید من بین انسان و قلبش حائلم. معنی آیه این هست که ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبرش شما را به چیزی فراخواند که زندگیتان میبخشد، دعوتشون رو اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و قلبش حائل است و همه به پیشگاه او گرد آوردش دارید. پس حالا معلوم میشه چرا دل خونه خداست، چرا او از رگ گردن به ما نزدیکتره، چرا هر جا میرویم او با ماست، چرا میگوید از هر جایی که هستید رو به من کنید. و دل خونه خداست و مسجد است و کعبه است.
در غزل زیبای 73 مولانا می فرماید که خوی ناخوش ما به دلیل ندیدن روی نگار است و درمان آن دوباره دیدن روی اوست. ما با همانیدگی ها و عقل جزوی روی او را که در قلب ماست، راه نفس ماست و از رگ گرم به ما نزدیک ترت را پوشانده، زمستان خوش کننده خودمان و دیگرانی، بی عقلیم و هر چه می گوییم کج است. در نتیجه به گرداب تن گرفتار شدیم. حالا که این مطلب را درک کردیم، باید خاک همانیدگی ها را بکنیم تا آب زندگی در ما جاری شود و شربت حضور را از رو بگیریم و به اصل ما زنده شویم. تا این عقل جزئی را که شرمسار روی اوست ترک نکنیم و رفتار و اعمال خودمان و دیگران را با آن قضاوت نکنیم و با چشم دل روی او را نبینیم، مشکل ما حل نمی شود. من اعتراف بکنم عقل نخواهم بس است، دانش و علمش مرا، شمع رخ او بس است در شب بیگاه من. به خود واگرد ای دل، زن که از دل ره پنهان به دل بر می توان کرد. جهان شش جهت را گردری نیست، چو در دل آمدی در می توان کرد. در او در دل که منظرگاه حق است، وگر هم نیست منظر می توان کرد. گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش آرد ترک تاز. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرز. همت و اندر پی نفس چزاغ، کوب گورستان برد می سوی باغ. گر روی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. دل را جستیم سر تا سر، ندیدم در تو جز دل بر. مخون ای دل مرا کافر، اگر گویم که تو اویی. غلام بی خودی زانم که اندر بی خودی آنم. چو بازویم به سوی خود، من این سویم تو آن سویی. در آن زیبایی که شما در برنامه 1044 خوندین از غزل 350، این مطلب خیلی قشنگ بیان شده. زبعد وقت نومیدی امیدیست، به زیر کوری اندر سینه دیدیست. این دید همون چشم دلیه که باید باز بشه تا ما از گرداب تن رها بشیم. در آیات بسیار خداوند از چشم دل صحبت میکنه. وقتی میگه که چشم دیدن ندارند، منظور اینجا چشم سر نیست، بلکه صحبت از دل است که منفذ به بحر در آن بسته است و روزن دل گشوده نیست. آب جان محبوس میبینم در این گرداب دل، در این گرداب تن ببخشید. خاک رو بر میکنم تا ره کنم سوی بهار. آن که او را چشم دل شد دیدبان، دید خواهد چشم او عین العیان. با تواتر نیست قانع جان او، بل ز چشم دل رسد ایقان او. در سوره حج آیه 46 داریم که چرا در زمین گردش نکردند تا دلهایی داشته باشند که بدان اندیشه کنند. زیرا چشم ها نیست که نابینا می شود، بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارد نیز نابینا می گردد. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است. باز نور نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. اگر نور دل روی مسائل بیفتد، دیگر بیمرادی ها ما را به مقاومت و قضاوت و قبض می کشانند. چشم ما باید در هر شرایطی برای دلبر باشد. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی برمگیر، گر تو را گیرد کناره بر تو را گیرد کنار. چشم دل بکشا و در جانها نگر، چون بیامد چون شد و چون می رود. سیر نشد چشم دل از نظر شاه من، سیر مشو هم تو نیز این دل آگاه من. اشتهاد گرم نا کرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. سر برون آرد دلش از بخش راز، اول و آخر ببیند. هر اون دلی که به خدمت خمید چون ابرو، گشاد از نظرش 100,000 چشم کمال. میگوید که دل ما مثل ابرو باید در خدمت خدای حاکم و حاضر بران باشد. در این صورت چنین دلی کمالبین می شود و می تواند بی نهایت چشمها را نیز به کمالبینی برساند. مونس و یار دلی یا تو دلی، تو مقیم نظری یا نظری. باز این بیت آخرم دوباره تکرار می کنم. چشم خود ای دلز دل بر تا توانی برمگیر، گر تو را گیرد کناره بر تو را گیرد کنار. ممنونم آقای شهباز.
بله خانم منصور، عالی عالی، آفرین. این مطلب رو
ادامه دارد این مطلب.
بله حالا این قسمت رو بفرستین ما پست کنیم.
حتما
بله ابیاتش رو به صورت نوشته شده تایپ شده بله. ممنونم خداحافظی میکنم
ممنون باتن. از زحمات شما آقای شهبازی خداحافظ شما خدا.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی خوب هستین؟
بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید.
من شهین هستم از مازندران.
بله شهین خانم
میخواستم. خوب هستین شما؟
بله بله بفرمایید.
میخواستم اگر اجازه بفرمایید یک غزل کوتاهی از حافظ بخونم.
بفرمایید.
اشکال نداره. ای پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد. گفتم به باد می دهدم باد نامانند، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست، از بحر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرد سپند حکیمان ملامت است، کوته کنیم قصه که اون رست دراز باد.
آفرین.
و عبیاتی از مولانا. با سلیمان پای در دریا بنه، با چو داوود آب ساز است از گره. اون سلیمان پیش جمله حاضر است، هیچ غیرت چشم بند و ساحر است. راز جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما و ما از وی ملول. میخواستم خیلی کوتاه صحبت کنم و اگر اجازه بفرمایید دخترم هم.
بله بله بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم بچه خدمتون. دوستاد وقتتون بخیر.
ممنونم. شما خوبین؟
خدمت شما. ممنون بابت برنامه‌های عالی. خسته نباشید.
خواهش میکنم.
ممنون از پیام دوستان. چند بیت آماده کردم از حضرت مولانا. ای اخی دست از دعا کردم مدار، با اجابت یارد اویت چه کار. نون که صد دومانه این آب بود، دست از نمی بباید شد زود. خیش را موزون و چست و سخته کن، زاب دیده نان خود را پخته کن. دفتر ششم مثنوی معنوی بیت 2344 آخرش. خیلی ممنون استاد، وقت به بقیه دوستان هم میدم. خوشحالم که صداتون رو شنیدم.
ممنونم. عالی عالی
عالی بود برنامه ها.
خواهش میکنم.
همیشه برنامه جدیدم عالی بود. ممنون از وقت.
خدا حافظ شما.
خدا قوت خودم
کرد. بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. کبرا هستم از ایلام تماس میگیرم.
بله کبرا خانم بفرمایید.
متشکرم. میخواستم از تأثیر این برنامه در طول یکی دو سال گذشته روی خودم رو چند تا بیان کنم از تجربه ها.
بله بله بفرمایید.
آقای شهبازی، بعضی اوقات لازمه کوتاه سری به گذشته بزنیم و ببینیم آیا تغییری صورت گرفته، و اگه آره آیا تغییراتمون مثبت بوده. همسرم در پروژه های نفتی و بازی پتروشیمی مشغول هستن و بیشتر اوقات دور از خانه و خانواده هستن. قبل نه خیلی سخت با این موضوع کنار می اومدم. همیشه از این وضعیت ناراحت و شاکی بودم، چون سه فرزند دارم که مسئولیتشون به عهده من هست و دیگر نمیتونستم به شاغل بودنم فکر کنم. ولی وقتی به برنامه متحد شدم فهمیدم این تنهایی برای من فراهم شده که نه تنها قدرشو نمیدونم بلکه ستیزه میکنم. و اینکه چون همسرم پروژه‌ای هستن و
بعضی پروژه ها تموم میشه و ممکنه مدتی بیکار بشن و تو خونه بمونن. با این که تمام وقت خونه باشن و با این موضوع زیاد بالا پایی میشدم و پذیرش این موضوع رو نداشتم. خلاصه تو مدت که خانه بودن دعوا داشتیم، استرس داشتم و این که از لحاظ مالی تأمین نشم چی میشه، خواب با کیفیتی نداشتم و چون از اول زیاد با این برنامه موافق نبودن و نمیتوانستم اونطور که باید با برنامه کار کنم، همش ناراحت بودم و این که دیگه اون پارک ذهنی که چیده بودم به هم میخورد و این ماه گذشته کامل خونه بودم. اینقدر آروم بودم و حتی با تمام وجودم دوستش داشتم و از یه جنس دیگه میدیدمش، نه از جنس پشتوانی مالی یا اثر دلسوزی یا محبت یا توجه. حتی دعا نمی کردم که کارش درست بشه، چون می دونستم این مرحله هم برای رشد من آمده و لازمه و اعتماد داشتم به قضا و کنفخان. اینقدر حالم خوب بود، ایشون هم همونقدر خوب و آروم بودن. انگار آینه‌ای بود برای این که رفتار خودم رو منعکس می کرد و حتی ایشان زیاد با برنامه قبلا موافق نبود. برنامه 1043 رو می دیدم که دو بخش آخرش رو با من نگاه می کرد، تلفن‌های ما رو کامل با من گوش دادن و شرایط کار کردن با برنامه رو برای من فراهم می کرد. مثلا بچه ها رو سرگرم می کرد، پیاده روی می رفتیم، با بچه ها بازی می کردیم و می خواستم بگم که این تغییرات همش از برکت وجود شما و ابیات حضرت مولانا و این برنامه بوده.
آفرین.
و شما چه زندگی هایی را که نجات دادین، از جمله خود من. آقای شعبازی، تازگی ها فهمیدم که خدا چقدر منو دعوت کردن و میخواسته، یعنی من این دعوت رو پس میزدم. با بیماری در بارداری با دو قلوزایی، با گرفتاری مالی، با تنهایی و موضوعات دیگر از طرف همسرم، یعنی چقدر آمده به مرکزم و من اونجا نبودم. میخواسته دستم رو بگیره ولی من در همانیدگی ها دستم رو بند کردم و از اونا کمک خواستم. آقای شعبازی اگه وقت دارم یه تجربه دیگه
بله بله بکنم. بفرمایید. بله، خیلی شیرینه صحبت های شما خانم، خیلی هم خردمندانه. ممنونم.
ممنونم از لطفتون. من اینا رو مدیون برنامه شما هستم و ابیات مولانا. تجربه‌ای که دارم از یک اتفاق و فضاگشایی که در اون لحظه برای من اتفاق افتاد و تأثیر این ابیات در زندگی من در مواجهه با اتفاقات. چند وقت پیش در منزل یک از اخوان بودم، نزدیک شام برای کمک کردن به آشپزخانه رفتم ولی دیدم دو نفر از اونها دارن در مورد من حرف میزنن و از من میگفتن. یک لحظه انگار منو برق گرفته بود، چون انتظارشو نداشتم. به سرعت برگشتم و در یک لحظه حالم خیلی خراب شده بود، ولی اول در درجه اول خودم رو کنترل کردم و یه نفس عمیق کشیدم.
آفرین.
و در اون لحظه یک بیت طلایی به نظرم اومد و این بیت رو خیلی، مثلا خیلی ماهای گذشته، خیلی شاید سال گذشته خیلی اینو تکرار کرده بودم ولی این تازگی برام بالا نیومده بود. چون که قبضی آیدت ای راه رو، اون صلاح تو آتش دل مشو. انگار آب روی آتیش بود. من دوباره با سر و صدا وارد آشپزخانه شدم که متوجه بشن که من اونجا هستم، چون حتی ناراحت این موضوع بودم که فرد غیبت کننده که سنش از من بزرگتر بود نفهمد که من فهمیدم. این
لحظه اول خب ناراحت بودم، ولی باور کنی بعد از اون که این بیت برای من باز شد اونقدر حالم بهتر شد. با ایشون به گفتگو نشستم و حتی چیزی از من خواستم که خودم هم لازمش داشتم. گفتم اشکال نداره، اونو به شما امانت میدم. و حتی آخر وقت من با ماشین ایشون رو به در منزل رسوندم. آقای شعبازی، من قبلا این وسعت و این فضا و این دل رو نداشتم که کسی از من بد بگه و ساده از کنارش عبور کنم. حتی وقتی به خانه برگشتم فهمیدم که اون چیزهایی رو که شنیدم شاید در درونم هست، حالا به اون شدت نبود ولی در وجود داشتم. یاد یه بخششم یاد صحبتهای شما افتادم که گفتین وقتی پیشرفت داشته باشین منهای اطرافتون به شما حمله میکنن. و شکر میکنم به خاطر وجود شما، به خاطر این برنامه و به خاطر وجود حضرت مولانا در این برهه که واقعا نجات بخش تمام خانواده هاست، مخصوصا اگه خانوما کار کنن. من این برنامه 1043 رو بارها تکرار کردم، یعنی بیشتر از هر بار گذشته، برنامه گذشته، و خیلی خیلی راضی بودم. ممنونم از شما، از یادش رو حفظ کردم و باز هم نیاز میبینم به تکرار اون.
آفرین.
دیگه بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیرم و یک بیت از غزلی از حافظ رو میخونم که شما قبلا هم اینو تکرار کردیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادی.
آفرین. مهر بتان را اگه بخونیم بهتره. در دل ندهم. بله بخونه یه بار دیگه.
در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم.
خیلی خوب بود خانم، خیلی متین صحبت کردین، خیلی آرام و تبریک میگم موفقیت.
ممنونم از شما. من به شما تبریک میگم برای این برنامه انسان سازتون آقای شهبازی.
آفرین آفرین. یعنی امروز این شاید چندمین بار ما میبینیم که شما موفق میشین و از اون چیزی که میتونست چالش بشه دارین چیز یاد میگیرین. شما میگین رفتم آشپزخونه دیدم غیبت میکنم، برگشتم تا اونا نفهمم، بعد با سر و صدا رفتم آشپزخونه که دیگه غیبت نکنن. بعد اون چیزی که شنیده بودم اونو سنجیدم، دیدم بعضی هاش در من هست. همینی که عرض میکردم، خداوند یا زندگی لحظه به لحظه میخواد به شما چیزی یاد بده و شما یاد گرفتین و این امتحان شما بود خانم، که شما فضاگوشایی میگید، شما از امتحان قبول شدین. واقعا تبریک. اصلا
ممنونم از لطف شما،
واقعا تبریک. این موفقیت شما.
من زندگیمو آقای شهبازی مدیون شما و برنامه شما و ابیات مولانا میدونم. یعنی اگر این برنامه نبود من نمیدونستم الان اصلا این زندگیم چی میشد. باور کنید در چند ماه گذشته، حالا من از پارسال به این برنامه متحد شدم و هرچی جلوتر میرم با این ابیات معجزه هایی میبینم که قابل وصف نیستن آقای شهبازی، و زندگیم هر روز شیرین تر میشه.
آفرین آفرین. مشکل خودتون رو با وضعیت کار شوهرتون حل کردید، موفق شدید، اومدن خونه، مدتی بودن، شما دیگه اون اخلاق قبلی رو نداشتین. در ضمن چه خوب که شما شکر میکنید برای اینکه چاروق و عیاض و به یادتون میاد که من اون بودم الان این شدم، و شما میبینید در اثر شکوفایی شما به گنج و حضور چقدر دیگران تغییر میکنند. مثلا همسرتون
بله.
همسرتون تغییر میکنه.
من بله. وقتی واقعا آدم اگه خودش تغییر کنه اطرافش تغییر میکنه آقای شهبازی.
بله.
و این اگه ما تمرکز روی خودمون بذاریم قطعا عیبهای اطرافمون هم کم کم خودشون، نواقص اطرافمون هم کم کم خودشون از بین میرن.
بله، شما نه تنها به همسرتون دارین کمک میکنین با همون اخلاق خوبتون که اخلاق حضوره، چقدر به بچه هاتون دارین کمک میکنین. دو تا بچه دارین؟ نه گفتین دو قلو بوده. نه
سه تا بچه دارم آقای شهبازی، یکیشون هم همیشه کانی براتون شعر میفرسته، امشب هم زود خوابیدن، یه شعر حفظ کرده بودن که بخونن ولی خوابشون برده، انشالله تلفنهای بعدی براتون شعر میخونن.
همین اخلاق نرم و فضاگوشا و من بگم خردمندانه شما و رفتار خردمندانه شما بسیار اثرگذار. امیدوارم همه خانمایی که میشنون راه شما رو برند، برنامه ها رو متعهدانه ببینن، ابیات تکرار کنند، عوض شدن خودشون رو ببینند، چاروق عیازم ببینن که چی بودن چی شدن، شک کنند، صبر کنند. و شما میدونین که تغییر انسان و وضعیت فعلی واقعا دست خانم هاست. چرا؟ برای اینکه اگه مثل شما متین باشند و یاد بگیرند چجوری اون فضاگوشایی رو حفظ کنند، اخلاق خوبه. شما فضاگوشایی کردیم وقتی از آشپزخونه برگشتین، فضاگوشایی اونه دیگه.
بله آقای شهبازی، فقط بین کلام شما من عمل رو دیدم در تکرار بیت ها، این برام خیلی مهم بود.
آفرین.
یعنی وقتی برگشتم آخر شب و به این موضوع فکر کردم، حالم خوب بود آقای شهبازی، از خودم راضی بودم در اون لحظه.
معلومه بایدم راضی باید، ما هم راضی هستیم خانم. خیلی امتحان بزرگی را پس کردین، امتحان بزرگی را. امروز خانم معصومه از رشت هم همچو
واقعا تلفنشون بی‌نظیر بود،
امتحانی پس داده بودن.
من ازشون هم تشکر میکنم،
از امتحان قبول شده بودن. شما هم از امتحان قبول شدین، سعی کنید از امتحانات خداوند قبول بشین. این امتحانات تکرار خواهد شد خانم، من به شما عرض کنم و به همه. واقعا میبینین که چی؟ این تصادفی نیست که شما یه دفعه آشپزخونه میریم و دو نفر از چه نزدیکترین آدمای شما یا دوست شما هستن پشت سر شما غیبت میکنن و غیر منتظره است و شما میتونید فضا باز کنید. این در واقع پهلوانیه. پهلوانی یعنی این ضعف اینه که بگه فلان فلان شده، چرا پشت سر من حرف میزنی، چه حق داری، اوضاع رو به هم بریزی، بلند حرف بزنی، دعوا کنی، صحنه رو هم میتونستین ترک کنید. خب خوب بود اون؟ اون خوب بود؟
آقای شهبازی، من واقعا به همه خانوما پیشنهاد میدم با این ابیات کار کنن، یعنی چون خانوما مرکز انرژی خانه هستن.
آفره.
و انگار یه مدیرن در خانه، اگه ایشان تغییر کنن، هر خانمی در خانه تغییر کنه، هم آقاشون تغییر میکنه، هم بچه ها لطیفتر از همینی که هستن میشن و جذب اون خانه و انرژی اون خانه هم تغییر میکنه.
برای همین
من اینو تجربه شخصی خودم از آقای شهبازی.
آفرین.
ممنون.
آفرین. برای همین عرض میکنم عوض شدن جهان دست خانم هاست، برای اینکه خانم ها هستن که بچه ها رو به اصطلاح انسان ها رو چه مرد چه زن در شکمشون پرورش میدن، میارن بیرون، 4-5 سال اول حداقل با اونا هستن، بعدن هم میدونین چه مرد چه زن اتکا بیشتر به مادر داره. یعنی میبینیم مرد 80 سالشه هنوز مادرش یادشه، نمیدونم به اصطلاح به قول انگلیسی ها میس میکنه، این دلش تنگ میشه، نصیحتاش یادش میاد، خیافش یادش میاد، همه چیش یادش میاد. و خیلی ها هستن که همه چی یادشون میره ولی مادر یادشونه. پس مادر خیلی مهمه نیست؟
بله 100%. پس من برای همین به خانم ها اینطور، حالا من کوچکتر از همه شما هستم ولی من از تجربه شخصی خودم میگم آقای شهبازی، که میبینم اطرافم چطور داره تغییر میکنه.
آفرین. بعد میتونم بپرسم کبرا بود دیگه اسمتون نه کبرا خانم؟
بله بله.
کبرا خانم ببخشید میپرسم چند سال بله. چند سالتون شما؟ قد شدن جوان بودن. برای میپرسم که ببینیم واقعا خانم ها که جوان هستن رو میارن به این آموزش مولانا و مسئولیت رو میپذیرن که من پرورش دهنده انسان هستم، من باید مسئولیتمو بدونم که به عشق رو بیارم، فضاگوشا باشم، خودم رو از درد و رنج حفظ کنم، از دردهای بیهوده حفظ کنم، از دردهای همانیدگی حفظ کنم. برای همین بارها حالا تکرار میکنم، خانمهای جوان نباید با مردای جوان فرزن همانیده بشن. این همانش شروع میکنه به درد آوردن، بدبین شدن به مرد. مواظب باید باشند که با جنس مخالف همانیده نشند، از همانیدگی به پریزن تا به درد نیفتن. همانیدگی به درد میاندازه آدمو. همانیدن با یه انسان درست مثل اعتیاد به تریاک، هروئین، این قبیل چیز هاست. انقدر ترکش سخت میشه، خب وقتی زن منقبض میشه زیر درد میفته، چجوری میخواد یه بچه سالم پرورش بده؟ بنابراین پرهیز لازمه، حس مسئولیت لازمه. اینا رو من از مولانا دارم میگم، از خودم نمیگم. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید. بله.
درود بر شما جناب شهرزی.
درود بر شما، خواهش میکنم.
صدای من خوب میاد جناب شهرزی؟
بله بله، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید و اسمتون؟
بله، زنده باشید. جناب شهرزی، من از کرمانشاه تماس میگیرم. اسمم هم نورالدینه.
نورالدین، بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، زنده باشید. عرضم به خدمت شما جناب شهرزی عزیز. من تقریبا یه 10 سالیه برنامه رو گوش میدم. متاسفانه من یه مدت مواد میکشیدم، یه خورده نفسم گرفته.
یه نفس عمیق بکشیم. بله، عجله نکنید، یواش یواش را بیفتین.
انرژی شما ماشاءالله خیلی سنگینه برای ما.
لطف دارین.
بعد زنده باشید جناب شهرزاد عزیز. ما حالا یه مدتی، من تقریبا 10 سال پیش بود دیگه، به محض اینکه 3 ماه با این برنامه آشنا شدم، خدا رو شکر، من دیگه همه چیزو گذاشتم کنار. حالا به هر و دیگه حالا این 10 سالم گوش دادم، همینجور اومدیم جلو و نمیگم حالا به قول معروف یه قدم میریم جلو، 2 قدم میریم عقب، ولی خب باز به قول شما اینی که همین که تو مسیریم جای خوشحالیه برای من، که من رفتیم همه جا رفتیم، به قول این مولانا فرمودن سر خم ها کشیدم، 1000 خم چشیدم، خبری نبود واقعا. اینجا دیگه اگه ایسکا آخره.
بله.
عرضم به خدمت شما یه 3 نکته هست. من یادم این حرفای شما خیلی برای من تو دلم جا گرفت. یکیش اینه که فرمودین اگه واقعا فهمیدین که در من ذهنی دارین بیگاری میکنین، از خدا بخواین این مسیر رو کوتاه کنه براتون.
آفرین.
و یه جای دیگه فرمودین اگه واقعا هنوز به حضور نرسیدین، این عین عدالته، این عدالت هم بهترین، کما اینکه مولانا می فرمایند که حق تعالی عادل است و عادلان چی کند استمگری بر بیدلان. یعنی که ذهن همیشه میگه خب بس چی شد و کی میاد این داستان، به هر حال آدم مایوس میشه. و یه جای دیگه هم فرمودین اگه شما دارین ناامید میشین تو این مسیر و دوباره امیدوار میشین و دوباره ناامید میشین و دوباره امیدوار میشین، بدون این مسیر درستی میرین.
بله.
و این که حالا صحبت زیاده در مورد گذشته، ولی خب همینی که من و اینی که یه تشکر کنم از شما جناب شهبازی، حضور شما به نظر من حالا اینه که خیلی ها رفتن، خیلی ها متاسفانه ندیدن این داستان و این اومدن شما رو، خیلی ها را من میشناسم به اینه که خودکشی کردن. اینه که حضور شما یک انقلاب بود برای انسانهایی که واقعا به ته خط رسیده بودن. کما اینکه خودم اگه مثلا یه زمانی با این برنامه آشنا نمیشدم معلوم نبود چه الان چه سرنوشتی داشتم. و اینه که واقعا من ازتون سپاسگزاری میکنم و به قول حضرت مولانا فرمودن که بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارن در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. بس به حال شما واقعا جان به
لطف دارین شما، ممنونم.
فکر کنم برم شارژم تموم شده جناب شهبازی، اینو عرض کنم و از خدمت مرخص کنم جناب شهبازی. می فرمایم خواجه عبدالله انصاری میگه الهی این سوز امروز ما دردآمیز است، نه طاقت به سر بردن نه جایی گریز است، این چه تیغ است که چنین تیز است. من ازتون سپاسگزاریم.
ممنونم، خیلی زیبا، خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام آقا شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید خدمت آقای شهبازی.
خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟ فهمیدید؟
من لحظه تلویزیون خانم، من از تهران تماس میگیرم. اشرف هستم از تهران.
اشرف خانم از تهران، بفرمایید.
بله خیلی ذوق زده شدم، از اول برنامه داشتم تماس میگیرم. بله شروع میکنم میخوندم. ما این که از واده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویان سرانجام نداریم شما، ما این که به هیچ سرانجام خوشیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. درودهای فراوان دارم خدمت آقای شهبازی عزیز و همراهان برنامه گنج حضور. اشرف هستم از تهران، پیغام آماده کردم، خواستم با اجازت براتون بخونم.
بفرمایید.
راجب ابزارهای من ذهنی و ابزار همانش.
الو
آشنایی گیر. الو صدامون دارید آقا شهبازی؟
بله الان اومد. بله.
آشنایی گیر شبها تا بروز، با چنین استاره های دیگ سوز. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 42. ای انسان، وقتی که در شب ذهن به سر میبری و هوشیاریت در خواب همانندگی هاست، تا فرارسیدن صبح و زنده شدن به بی نهایت و ابدیت زندگی، ابیات مولانا را مرتب خوان و تکرار کن. آنگاه خواهی دید این ابیات همچون ستاره های دیگ سوز در آسمان درونت می درخشند و آثار منفی دید من ذهنی را خونسا می کند. هر یکی در ضعف دید بدگمان هست نفت انداز قلعه آسمان. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 42-31.
قطع شدند.
بفرمایید.
بله سلام، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
مسعود هستم از ورمن بی سی، خدمتتون زنگ میزنم.
بله آقا مسعود، خوبی شما؟
خیلی مخلصم، قربون شکل شما، ممنونم از دوستتون آقای شهبازی.
یار دارین، خواهش میکنم.
شما نجات دهنده خیلی از غریق های این سفر هستین، من یکیشم.
خواهش میکنم،
ممنونم ازتون. یه چیز کوتاهی نوشتم. بر حسب وظیفه میخواستم اگه اجازه بدید.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم، ملولم، هر چه بویم کج بود. من خجل از عقل و عقل از نور روی شرمسار. وقتی من این غزل کوتاه هفت بیتی رو چند بار خوندم، دیدم انگار حضرت مولانا سه بیت اولش رو در بست من و تنها برای من سروده. دیدم در اولین مصرع این سه بیت چیزی گفته که اگر من بعد از هفت ده زندگی توی این جهان ناگزیر و گریزپا با تمام لحظات و ماجراهایی که تجربه کردم بخوام منصفانه و صادقانه بسی از خودم بگم، یعنی به طور خلاصه خودم معرفی کنم، باید از خوی بد و ملولیت خودم بگم. تا اینجا من توسط ایشان معرفی شدم، ملول و بدخو به هزار دلیل و بهانه، بهانه هایی که فکر آلود و بقرست و بهانه هایی که در واقع افکار نفسانی من این رو اختراع میکنه و بهشون پروبال میده. این دلایل که از جنس فکر و توهمی هستن اصلا اهمیتی ندارن، اما وجود خوی بد و ملولیت من که لحظات حیات منو تسخیر میکنه و در اختیار میگیره به عنوان یک بیماری مزمن باید شناسایی و درمان بشه. شاید یکی بپرسه بعد از 70 سال، کمی دیر نیست، این سوال منو یاد یه تابلوی میندازه که زمانی که دبیرستان میرفتم توی اون در واقع قصبه‌ای که ما درس می‌خوندیم، معلم در واقع مدیر مدرسه که آدم خوشخو و بسیار خوشخطی بودن، خدا رحمتشون بکنه، ایشون توی کوریدور جایی که ما میرفتیم مدرسه یک تابلوی نصب کرده بودن با خط خوش و اینو جایی نصب کرده بودن که هر کسی میخواست بره کلاس بعد از جلوی اون تابلو رد میشد. توی اون تابلو نوشته بود هیچ وقت دیر نیست، اما دیر بهتر از هیچ وقت است. من همیشه دیر بودم. حضرت مولانا بعد از نشان دادن عارضه بلافاصله راه درمان رو در پیش میگیرن، اون قرین شدن با روی خوب نگاره. به نظرم این نگار همون اصل وجود خود من هست که هوشیاری و وجدان من بر اون قائم شده، اصلی که روی اون رو زنگار منیت ها، غم ها، ترس ها و حقارت هایی که ناخواسته و نادانسته بر خودم بار کردم گرفته. صدای این نگار در برابر هیاهویی که در بیرون از من به پا خواسته بسیار ضعیف و لطیفه و تنها به گوش جان شنیدنیه، اما از آنجا که در اصل وجود من جاری مثل اصل وجود هر انسان دیگه‌ای، مثل قطرات ابری که مداوماً بر سنگ خارا میچکه راه خودش رو آهسته و پیوسته باز میکنه و به من امید و انرژی میده برای ادامه راه، چون فرمودند چون راه رفتنیست توقف هلاکت است، چون ات خناق کند که بیا خیمه اندر راه. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی زیبا آقا مسعود. اولا الان دیگه کشف کردیم که 70 سالگی اصلا دیر نیست. شما میبینین که بنده دیگه داره 80 سالم میشه دیگه. در 80 سالگی به هر حال لطف کرده خداوند یه برنامه اجرا کنم که یه دهی بتونه ازش استفاده کنند. بنابراین ما باید حرکت کنیم. در 70 سالگی یا هر سال فرق نمیکنه، ما باید حرکت کنیم، منظور داشته باشیم، مقصود داشته باشیم و هدفهای کوتاه مدت بذاریم بهش برسیم. شما میتونید حرکت کنید، میتونید نقاشی کنید، میتونید مولانا بخونید، میتونید موسیقی یاد بگیرید، میتونید ورزش کنید، چند تا چیز عمده رو بگنجونیم در زندگیمون، یکیش همین سلامتیه. آقا من باید مواظب این سلامتیم باشم، باید حرکت کنم، حالا ورزشم چی باید باشه، با یه مربی تعیین کنم متناسب با سلامتیم باشه یا بدنم باشه، به خودم لطمه نزنم، ورزش کنم، مولانا بخونم، یه چیزی بنویسم. چرا الان شما میتونید یه موسیقی یاد بگیرید، میتونید یه ساز بزنید، لزومی نداره که مثل یه استاد بزنید، میتونید ورزش کنید، میتونید برید شنا کنید، میتونید برید باشگاه اونجا ببینید مردم چی کار میکنن، یواش یواش شروع کنید ورزش کردن. شما البته میکنید ها، من دارم بر یه دهی که حرکت نمی کنن در ابعاد مختلف، خب من ذهنی فشار میاره، منقبض میشه، آقا برای چی زنده هم دیگه؟ هیچ.
همینطور آقا شهبازی،
زندگی ادامه داره.
تا عمل نکنیم، عمل تو جهات مختلف، اینو ببخشید من از در واقع تجربیات زندگی خودم خدمتتون عرض میکنم، تا عمل نکنیم نه نقایص میاد بالا و نه نقایص رفت.
آفرین.
حالا علارغم اینی که ورزش باشه یا هنر باشه یا هر چیز دیگه یا هر کار دیگه، ما باید عمل بکنیم، منتها عملمون باید یه دایرکشنی داشته باشه، یه جهتی داشته باشه که اون جهت رو در واقع همین برنامه راه شما، راه مولانا و راه بزرگان ما اونو نشون میدن و هیچ نوع دیگه، هر چه دیگه این کنارا باشه حاشیه است و بعضیشون هم حتی ضد عمل میکنن. مثلا در واقع چه میدونم، تسلیم شدن به مدیا، رفتن توی هر جایی، رفتن سر کشیدن بدون برنامه، اینا عمل نیست، اینا عمل نیست، ضد عمل.
آفرین آفرین، همینطوره. بله، اگر چیزی دیگه میخوایم بگیم بفرمایید.
من فکر شما براتون آرزوی هزار سال عمر با عزت مثل همین حالا که تا حالا داشتیم میکنم، که ما مگر یه چند سالی بیشتر زنده بودیم در واقع.
چرا نباشین آقا مسعود، باید اولا در یه سنی واقعا این کار مشکلیه، هر کسی باید انجام بده، مخصوصا سنش از 50 گذشت باید این کار انجام بده، باید تمرکزش بیاد روی خودش که من چی کار میخوام بکنم، من نیازم چیه، من ضرورت بسنجم در این سن، چه چیزی برای من لازمه، چه چیزی لازم نیست. این که دوستم اون کار کرده، امروز اتفاقا پیغام های عالی بود، اگه گوش کردین، این خانم کبرا از ایلام مثلا گفتن رفتم آشپزخونه دیدم دارن غیبت میکنن. خب آقا مردم هر چی میخوان بگن، من باید خودم رو کنترل کنم، اداره کنم، من حواسم به خودمه که من چجوری پاسخ میدم به این موضوع. مگه من موقوف حرف مردم هستم؟ من قربانی حرف مردم هستم؟ مردم پشت سر من حرف بزنن، من باید خوی عالی عشقم رو بیان کنم، برای خودم بیان کنم، چی کار دارم که چی میگن. بنابراین اجازه بدیم مردم رفتار خودشونو بکنن، هر کاری میخوان بکنن. اونایی که مربوط به ما هستن مثل بچه من، هر موقع از من کمک خواست میگم خیلی خوب کمک میکنم، ولی این که دوستم الان در این سن، هم سن من، نمیدونم این کارو میکنه اون کارو میکنه، خب به ما مربوط نیست، بکنم منم کار خودمو میکنم، نرمش خودمو، ایراد نمیگیرم از کسی، نباید ما ایراد بگیریم در این سن. اگر دنبال ایرادهای خودمون میگردیم هیچی ها ایراد نبینیم در مردم، دنبال سلامتی اخلاق خودمون، درست کردن خودمون باشیم. بله
بله همینطوره، در واقع همه مردم همه اون ایرادهایی رو که در ما میبینیم به چشم آینه ای هستن که اونجا ایراد ما رو دارن یک چیزی نشون میدن.
آفرین.
هر اتفاقی، هر برخوردی، هر گفتگویی، هر فکری که حتی تو سرمون میپره میاد بالا، یه چیزی رو داره ما نشون میده، یه جهتی رو نشون میده که اگه به اون جهت بریم زندگیمون طبیعی و
آفرین. پس ما هر لحظه میتونیم چیزی یاد بگیریم. بی نهایت حضرت هست، توقف هلاکت هست. بی نهایت حضرت، توقف هلاکت. من هر چیزی برای درست کردن خودم میخوام یاد بگیرم. این لحظه ببینم چی یاد میگیرم. کاری به مردم ندارم. حواسم به خودمه. سلام برسونید آقا مسعود. خداحافظی بکنم.
ممنون شما برم. ممنونم از لطفتون. خداحافظ.
خداحافظ. یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم. این آخرین تلفن ماست. ببینیم که چی صحبت میکنه. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام. گنج حضور.
بفرمایید.
خسته نباشی آقای شعبازی. گنج حضور.
بله بله بله.
خسته نباشی.
تلویزیونتون رو خاموش کنید.
بزی هستم از رسپس. ها تلویزیون ببخشید ببخشید. چش الان خاموش میکنم. الان
خیلی ممنون.
چش الو.
بله بله بفرمایید.
خسته نباشه آقای شعبازی. شبت بخیر بشه. خیلی ممنون. متشکرم. بزی هستم از رشته سبزه زنگ زدم.
مرضیه خانم از روستایی از سبزوار. بفرمایید. خواهش میکنم.
خدا شکر خدا شکر. میخواستم چند دیگه از تغییراتم بگم.
بفرمایید. بله
حالم خیلی خوبه خدا شکر. وقتی برنامه گوش کنم یک کم استرس بگیرم.
خبیه نه به نفس عمیق بکشین. نه عجله نکنید. وقت داریم. عجله نکنید.
دست درد نکنه آقای شعبازی. خدا شکر خدا شکر. فضا گوشهی منم تسلیمم. شب منم شکر منم. به هیچ کس کار ندارم. به عروسا کار ندارم. بچه ها کار ندارم. کار خودم منم.
آفرین.
به کسی مثلا به فکر خودم هم میگم. من مثلا یه جایی که میرم مثلا یک چون من پیشتر مواد نصف میگردم الان 20 سال تر کردم.
عجب. بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
20 سال تر کردم ولی مثلا الان جایی که مواد میرم که میرم خونه دوستا یا مثلا جایی که مثلا ضرورت داره برم میرم میبینم مثلا مواد مصرف میگینم نمیرم اون خونه. میگم که مگر ضرورت داره به قول آقای صادق.
آفرین آفرین.
همین که میرم وارد در خانه میشم از آقای صادق یادم میاد. میگم مگر ضرورت داره که من برم بشینم حالم بد بشه.
آفرین
خدا شکر جان.
آفرین میگم بهتون.
خدا شکر رعایت میکنم. مثلا میگم مگه ضرورت دارم نمیرم اتاق دیگه برمیگردم.
آفرین عالی عالی.
ما 10 سال 12 سال با شوهرم گوش منم رشتهیم هست. ما
خیلی
یه شعری بخونم.
بله بله بفرمایید.
تواف کعبه دل کن اگر دلی داری. دل از کعبه معنا ذکر چی پنداری. هزار بار پیاده تواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیاداری. میگم اگر هزار بارم تواف و زبرم کامل کنم اگر یک دلت یازارم قبول حق نیست.
آفرین.
آفرین.
بله بله بله. چقدر چقدر من
بگم ما میشه ما دل به دست بیارم. مثلا همه چون به قول خودت که میگی آقای مولانا همه مجلس خداییم از روحش نمیدیده. ما همه الان که میرم یه جایی مجلس مثلا میشینم همه به چشم خدا میبینم. خدا شکر.
آفرین.
به چشم خدا میبینم همه به همه رنگ میپذیرم.
آفرین.
چون میپذیرم حال مبد نمره. آرامش دارم خدا شکر. شکر منم خدا ره.
چقدر
هر کی غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید.
آفرین آفرین. چقدر زیبا میخونید خانم. حالا
آره
دو بیت هم بخونید با آواز ببینیم.
چش گفت نامت چیز برگو بی زبان. گفت خراب است ای شاه جهان.
گفت آن در تو چه خاصیت بود گفت من رستم مکان ویران شود من که خرابم خراب منزلم آدم بنیاد این آب و گلم این ذهن ما خراب از آقای شهبازی
آفرین 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 ماشالله به به عالی
من بگه مثلا ذهن که خب ما های دیری پولم و مفتم و بقول دوستان که میگن دیری پولم میگم من ذهنی ما خرابه
آفرین آفرین خیلی خوب عالی عالی مرضیه خانم عالی عالی شما در روستا اینقدر پیشرفت کردین البته قطع شدم مرضیه خانم خب عالی بود دیگه نه اینم معجزه مولاناست در این زمان یه نفر در روستا تونسته اعتیادش رو ترک کنه جایی که مصرف میکنن اونجا نمیره اینقدر حالش خوبه که برای شما آواز خوندن برنامه امروز هم به همین جا به پایان میرسه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار
گنج حضور